آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و احوال پرسی، خیر مقدم به همتون برای این شروع دوباره. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین رفقای نوجوان و جوان. چه خبرها؟ بگم از جلسه های پیش چه خبر یا بگم جلسه های بعدی چه خبر؟ این در یه گروهی حضوری اومدن، یه گروه بیشتری هم که غیر حضوری اومدن و پیشنهادم اینه که برنامه رو بگذارید روی اینکه تا حد امکان حضوری تشریف بیارید، بتونید که یه حال دیگه ای داره. هر کی حضوری میاد میدونه که فرق حضوری و غیر حضوری چیه. حداقلش اینه که این جلسات اول رو سعی بکنید که حضوری بیان، بعد اون وقت تصمیم میگیرید که بقیه‌اش هم حضوری بیان. بیایید از الان با هم یه چند تا قرار بذاریم، اونم این که بر اساس شناختی که از مباحث پیدا میکنیم و دستمون میاد که چقدر مهمه، چقدر تو زندگی اینها قابل عمله، چقدر میتونه برای ما تحول ایجاد بکنه، یه بسم الله بنویسیم. مخصوصا نوشتن خیلی چیزا رو محقق میکنه. جزوه بنویسیم، جزوه مرتبی بنویسیم، یه جوری بنویسیم که همینها رو طی هفته بتونیم به چند نفر دیگه نکته هاشو منتقل بکنیم. و اگه شنیده باشید که هزینه شرکت در کلاس مدرسه قرآن انتقال مباحث به دیگران هست، سعی بکنید که ببین واجب نیست که الان شیطون بلافاصله بهتون بگی ببین تو که کسی رو نداری بهش بگی، بنابراین نمیخواد مثلا هزینه‌شو نمیتونی بدی پس شرکت نکن. شما اتفاقا جواب شیطون رو قشنگ بدید، بگید واجب شرعی که نیست که، نماز که نیست که، ولی داریم میگیم که ترجیحاً سعی بکنیم که مطالب خوب یاد بگیریم و به هم دیگه هم یاد بدیم، دو نفر پیدا بکنیم. همین که شما این مطالب رو به یه نفر دیگه شروع میکنید گفتن، تازه متوجه میشید که چقدر یاد گرفتید. من خودم اینطوری مباحث جلسات برنامه ریزی استاد رو گوش کردم. خب من تو منزل بودم، استاد 4 متر برتر نشستم دارن ارائه میدن، من پای لپتاپ تون تون اینا رو تایپ کردم، یه قسمتایی رو رنگ دیگه زدم، یه قسمتایی رو همون موقع که گفتم مثلا یه مثال تو ذهنتون بیارید همون موقع مثال رو نوشتم، عیناً نکته هاشو مشخص کردم که مدل جزوه نوشتم تو دفترم. همینطوره وقتی میگن که مثلا برای چند روز بعدیمون فلان کارو کنی، یا حتی نمیگن، میگن سعی کنیم تو زندگی مثلا اهل احسان باشیم، فوری یه گوشه می‌نویسم که یعنی من تو این هفته این کارو کنم، این کارو کنم، این کار. با رویکرد عمل مطالبو بشنوین تا هیچ مطلبی برای شما تئوری نمونه و اینها تو زندگی بیان برای شما محقق بشه. پس اگه الان شما یه قرار نوشتیم، قرار چی هست؟ سلام علیکم. با هم قرار گذاشتیم که چه جوری گوش کنیم. بسم الله بنویسیم، بگیم حال شما سلام، خوب یاد بگیریم، به دیگران منتقل بکنیم، یه جزوه‌ای بنویسیم که عیناً این جزوه رو شما بتونید که وقتی میخواد از روش بخونید و برای بقیه بگید، نگید که کاش دو خط اضافه تر و مرتب تر نوشته بودم، میفهمیدم الان این جمله رو نوشتم نمیدونم اصلا یعنی چی. یا جمله رو نوشین در ادامهش بنویسید که بر این اساس فلان کارو بکنم برای خودتون. سلام علیکم. هر چی که یاد میگیریم برای خودمون بنویسیم که من اینا رو بهش اینطوری عمل میکنم تو این هفته. خیلی شروع کارمون رو گذاشتیم با ما چند تا برنامه انشالله داریم، برنامه هایی که علاوه علمی ما رو تقویت میکنه، برنامه هایی که به شکل تمرینی ما رو تقویت میکنه، و همچنین این که میخواییم که از توان بلند سوره های حوامیم استفاده کنیم. ما قبول داریم که خیلی کارا رو نمیتونیم بکنیم، نه برای خودمون نه برای بقیه، ولی اگه یه دست خیلی توانمندی اومد ما رو بلند کرد، هم ما رو آدمای بتونی کرد، هم تونستیم برای خودمون تاثیرگذار بشیم، خودمون رو عوض بکنیم و تغییر بدیم، و هم دیگران رو بتونیم براشون کاری بکنیم. این کاری یه شفیعیه که میگیم و شفع الوتر، یه دست بالاتری داره میاد تو رو میگیره و بلند میکنه و تو جایگاهای بهتری قرار میده، توانهایی که نداری بهت اضافه میکنه، و تو جایگاهایی که بتونی برای دیگران و برای جامعه مثمر ثمر باشی تو رو قرار میده. پس با این امیدها میخوایم که با سوره های حوامیم همراه بشیم. یک مقداری هر جلسه از ابتدای این سوره ها با هم دیگه یک مروری رو داشته باشیم. با این توجه بسم الله سوره غافر رو با هم دیگه بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمناً کسایی که در جلسه اولشونه با ماها آشنایی ندارن، با بحثا ما آشنایی ندارن، یه شیطونی همواره هست که میگه که ببین به دردت نمیخوره، خیلی حرفاشون علکیه، خیلی تکراری، همشو بلدی، نه اصلا سخت فلانه. اینا یه چند دقیقه میتونید مثلا یکی دو جلسه محلش نذارید تا ببینید که با این همراه شدنه با مطالب متنوع و جور با جوری که هست و با عمل خود شما چه اتفاقایی محقق میشه. حتما نقش جدی شیطون رو تو این جلسات به شدت باور کنید، برای اینکه هر کی بخواد کار مفید بکنه، تغییرات اساسی پیدا بکنه، اصلا کمکش کنن به آسان‌ترین شکل ممکن بتونه سلام آدم بزرگتری بشه، حتما شیطون شروع میکنه وزوز کردن و شما باید این وزوزا رو خیلی سریع تشخیص بدین و بهش فکر نکنید. با عمل بهترتون میتونید که اینا رو محقق. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. حروف مقطع حوامیم رو داریم. این کتاب حروف نازل شده از سوی خدای عزیز علیم هست. وقتی میگن تنزیل، نزول تدریجی رو میگن. معلوم میشه که ما هم انزال داریم، هم تنزیل، هم نزول دفعی قرآن رو داریم، هم نزول تدریجی قرآن رو. خود همین به ما چیز یاد میده. شما یک کتاب برنامه‌ریزی میتونید از پایین تهیه کنید، کتاب برنامه‌ریزی که با همکاری خانم شهیدزاده و آقای اخوت نوشته شده، یک عالم مطلب، نکته، حدیث یاد بگیرید. این که شما یک جا این کتابو تهیه میکنید، این که شما یک جا تو این کلاس ثبت نام میکنید، تصمیم میگیرید که بدون غیبت و تاخیر از این مباحث استفاده کنید، این دفعتنه. ولی این که یهویی آدم هیچ تغییری براش اتفاق نمیافته، مگر اینکه جلسه اول باشه، جلسه دوم باشه، جلسه دهم باشه، جلسه بیستم باشه و به خودش بگه که من یه سیری احتیاج دارم برای یک شدنی. این سیر همونطور که خداوند قرآن رو آروم آروم هم نازل کرده، باورش که یک جا در قلب پیامبر بوده، ما هم به خودمون فرصت بدیم آروم آروم تغییر کنیم. غافر الذنب و قابل توب، شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو و الیه المصیر. خدایی که غافر الذنب، گناه ها رو میبخشه، گناه ها رو اصلا بخشش یکی از معنی های غفرانه. غفران خیلی بزرگه و خیلی معنی داره، محو اثر از بدی ها میکنه، ناتوانی ها رو به توانایی تبدیل میکنه. شما وقتی که با نگاه غفران به یه بچه نگاه میکنید، میگید آخه ببین نمیتونه راه بره، من کمکش میکنم راه بره، اصلا دونده ای بشه تو مسابقات، این بشه نفر اول. ببین نمیتونه حرف بزنه، چنان حرف زدنی یادش میدم، ببین دستش چقدر خالیه، اینقدر دستشو پر میکنم و امکانات در اختیارش میگذارم. پس اونی که نگاهش پر از غفرانه، نمیاد نگاه بکنه به اینکه چقدر شما ناتوانی، چقدر اشتباه داری. این تلاش رو میکنه که تمام ناتوانی ها و اشتباه ها تبدیل به کلی رفعت بشه. و چقدر خوبه ما یه خدایی داریم که غافر الذنب، اشتباهات ما رو. ذنب یعنی اون اشتباهاتی که پیامد داره، ذنب یعنی دنباله داره، گرفتاری هایی که برای خودمون درست کردیم، هنوز اسیرشیم و ادامه داره. خدا میاد اینها رو پوشش میده، کمک میکنه، برطرف میکنه. و ما باید یه خدای غافر الذنب و قابل توبی داشته باشیم که به ما کمک کنه. اونایی که همش میگن خودم میخوام تغییر کنم و نمیشه، اونایی که میگن خودم باید عوض بشم و نمیشه، هر قراری میذارن یا یادشون میره یا یه چیز دیگه پیش میاد و همش زندگی شده پر از نشدن ها، اگه خدای غافری رو که شما میبینید که تو دعای جوشن کبیر یه بار میگه غفور، یه بار میگه ذوالمغفره، یه بار میگه غافر و به شکلهای مختلف داره غفران صرف میشه. ببین این اسم خدا چقدر مرتب داره به کمک میاد که ما همچی خدایی رو بپرستیم و دیگه از نتونستنهای خودمون خسته نشیم. قابل توب، شما وقتی که رو میکنی به خدا میپذیره شما رو. شدید العقاب، همون خدایی که خیلی مهربونه، سخت کیفرم هست. اینجور نیستش که بگه هر کاری هر کی کرد اشکال نداره، خدا میبخشه. به محض این که میگیم خدا خیلی غفران داره، همون خدا شدید العقابم هست. شما وقتی میگید رئیس یه شرکتی خیلی کاراش درسته، چقدر این شرکت نظم داره، چقدر محصولاتش قابل خریداریه، چقدر اینا ماندگاری دارن. شما میبینی یه رئیس شرکتی که نمیگه هر کی هر جور هر پیچی رو بس اصلا اشکال نداره، هر کی هر موقع اومد رفت اصلا راحت باشی، میخوام بهتون فقط خوش بگذره. نه، کاملا قانونمند، کاملا با برنامه، کاملا با نظارت. پس ما یه خدایی داریم که اینطور نیستش که هر کاری کردی اشکاله، ولی ما یک جوری از خدا امید داریم و به اون رو میکنیم و کمک میخواییم که اشکالات ما رفع بکنه. پس روی کرده اون به رفع اشکالات هست. شدید العقاب بودنش رو حتما در نظر میگیریم، از گناهان سری توبه میکنیم و برمیگردیم. زد تاول، خدایی که فراخ نعمت، نعمتهاش طولانی و مفصل و تمام نشدنیه، یاد میگیریم وقتی میخواییم دعا کنیم با یه نگاه بی نهایت دعا کن. سلامه. بنویسید خدایی را میپرستم که غافر و ذنب است، خوش آمدید، قابل و توب است، همان خدایی که شدید العقاب است. بنابراین یک تارمو مهم شد، یک ساق دست داشتن، یک بگو بخن با نامحرم نکردن، یک دیر و زود نکردن های اشتباه، اینا حساب کتاب داره. یک کلمه حساب کتاب داره. یک دل سوزوندن، جلو مردم بستن، لیست دادن، حساب کتاب داره. سلام، خیلی خوش آمد. همون خدایی که فراخ نعمته، انقدر دستش بازه، انقدر سرزمینش وسیعه و انقدر میشه بیش از اینهایی که تا حالا خواستیم ازش بخوایم که تمومی نداره. ای داده خانم بیاد، چرا آخه؟ خواهش میکنم شما. بفهم. اینم از لینک و این. خب لا اله الا هو الیه المصیر. لا اله الا هو انشاءالله ما رو موحد میکند. لا اله الا الله زیاد میگیم. به بچه دخترهایی و حواسمون هست که بازگشت همه به سوی اوست. هم مسیر با سین به سمت خداست، هم مسیر با صاد به سمت خداست. این سیر و شدن و تغییر و تحول و رسیدن همه به سمت خداست. همینطور که قرآن میخونیم دعا کنید، دست شما در نکنید و همینطور که نکات بعدی رو میشنویم دعا کنید. اصلا مهارت ما بشه زیاد دعا کردن. حالا دست شما در نکنید. مهارت ما دو نقطه، مهارت مهم جلسه اول ما دو نقطه، میبینم پیسه حواسش نیست، زیاد دعا کردن و سطح بالاتر و بالاتر دعا کردن. هی هر دفعه وقتی خدای ضد طولی داریم، خدای غافری داریم، پس هی زیاد دعا کنید و دعاهای بیشتری رو، دعاهای سطح بالاتری رو از خدا بخوان. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم امینیان، خانم جعفری، دوستان دیگر، خانم حریری و بقیه بزرگوار. خب من این سفر رو فعلا ببندم، میریم سراغ مباحثی که در نظر گرفتیم برای این جلسات. جان بفهم. برای بالا بردن سطح دعاهامون، اینکه دعاهای جدیدتری به نظر من اضافه بشه و به اون را بزرگ بیاریم، برای بالاتر رفتن سطح دعاهامون چی کار کنیم؟ دعا میکنیم. همین که شما متوجه شدید یه چیزی نیاز دارید و یه خدای بسیار سمیع علیمی دارید که میشنوه و میتونه به شما کمک کنه و خیلی داناست، پس برای همین که خواستید دعا. اصلا مهمترین چیزی که ما رو روش میده اینه که بدونیم یه نیازی داریم و فهم نیاز مساوی با اینه که دعا میکنیم و خدا بهمون میده. بعد امتحان کنید اگر شما دعا کردید و سطح دعاهاتون بالاتر نرفت. اشاره یکی از تلاش های ما تو همین جلسات اینه که هی یاد میگیریم و هی بالاتر دعا میکنیم. احسن، یکی از راه حلا رسید. یعنی وقتی شما میاد با کلمات اهل بیت با خدا حرف میزنی، هی میبینید که اونا چه دعاهای قشنگ هم با اون دعاها همراه میشه. خب میخوام یه کمی صوت استاد رو از جلسه اول نظم و برنامه‌ریزی بشنویم. اگه احساس کردین عقبی‌ها نمیشنون، میتونین بیان جلوتر یا اینکه کولر رو درجهش رو کم بکن.
سلام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هوا خیلی مناسب شده که حالا احوال همه میتونی خوب باشه. ایام فاطمیه
بیان جلو صندلی هنوز
درخشش نور حضرت فاطمه است.
چه راه حل خوب برای که مجبور کنی عقب یا بیان جلو.
سلام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هوا خیلی مناسب شده که درخشش نور حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در همه عالم شاهد باشیم که انشالله به واسطه این درخشش فرزند اون مردشون امام زمان انشالله از پرده غیب خارج بشن یا ما از پرده غیب خارج بشیم و دستمون به ایشون برسه و برکت صلوات و محمدان انشالله خداوند توفیق روز افسون به همه دوستان و مربیان عزیز عطا بکنه.
هرچی بیاد جلو به نفع
و ما داریم انشالله توی چند جلسه ای که خدمتون هستیم مبحث برنامه ریزی و نظم رو مطرح بکنیم. این جلسه در واقع یه جلسه هم اندیشی بشه، چون اغلب یا همه افرادی که تشریف میارن مربی برنامه‌ریزی و نظمند یا دوست دارن مربی بشن یا دوست دارن که دار راجع به این موضوع بدونن و در زندگیشون به کار رو برن و به صورت غیر مستقیم مربی این موضوع بشن. هم فکری دوستان، ارائه مطالب، نمیدونم نقد و نظر، پیشنهادات، اینها خیلی ضروریه و انشالله یه تعامل دو طرفه‌ای بین این در این ارائه بحث انجام بشه و شاهد نزول خیرات و برکات از جانب خدا و اهل بیت علیهم السلام و ملائکه باشیم به برکت صلوات و محمد آل محمد. نه لزومن لازم نیم مربیان در این کارگاه باشن، دوستان روی هم میتونن باشن و... حتی لزومن لازم نیست که تمام شدن عملش که وقتی که زبان یاد بگیرن. اختلال نشین، طلب کنین تا اون اراده فعال بشه و اون عمل به سمت چی به سمت نتیجه بره. و اگه این قسمت هر کدوم از اینا مختل بشه طبیعتاً کار انجام نمیشه. خب علاوه بر این چه چیز دیگه ای لازمه؟ این قسمت توی ساختار انسان انجام میشه، این بخش. اون چیزی که دیگه باز مهمه بحث
من صدا رو بستم، همین که کلاس یهو یه انسجام خیلی خوبی گرفت، همه اومدن جلو، خیلی بهتر اینه که ردیفای پنجم ششم میشست. خیلی خوب، من حالا همین مطالب رو که برای شما هر جلسه صوتش رو میگذارم توی کانالی که الان عضو شدید، کانال امانت دارم، یه سری نکته مهمای استاد رو میگم. صدا نداریم، متشکرم، تذکر. خب میخواین شما دیگه صدای موبایل رو ببندید. دوستان یه نظم فوری گرفتن، همه اومدن جلو که صدای استاد بشنون. یه سری هم از اونایی که خیلی خلاقن فوری موبایل رو روشن کردن، گذاشتن در گوششون. ممنون ازتون. هم من خب از حالا به بعد میذارم براتون صوت هر جلسه استاد رو بشنوید از این جلسه تا اون جلسه، و همین یکی دو روزه بشنوید که بهتون بیشتر به نکته‌هاش رو عمل بکنید. مباحثی از مطالبشون رو آوردم که ابتدا خلاص مطالب استاد رو مرور میکنه، بعد میریم هی لحظه به لحظه اینها رو مهارتی ترش میکنه. بله، همه مطالب رو ما تو کانال امانت دارم بزن. اوضاع خوبه؟ خانم بیاد خوبی؟ برای بچه ها ممنون که تذکر دادین، صدا رو هم وصل کردین. خوشحالیم که همه در کنار همین. ایشالله یه عهد و قراری که با خود با هم دیگه گذاشتیم تا اینجا چی بود؟ برای اونایی که یکم دیر رسیدن که ایشالله دیگه یه کاری کنید، قبل از دو اینجا باشید، همه با هم بتونیم شروع کنیم. یه قرار این بود که یه بسم الله نوشتیم، جزوه می‌نویسیم، جزوه‌مون رو مرتب می‌نویسیم، سعی می‌کنیم به مطالبی که یاد می‌گیریم مرتباً عمل کنیم و به دیگران اینها رو تو همین هفته، نه یه روز خیلی دورا، تو همین هفته ما این مطالب رو بین دو نفر تا 258 نفر تدریس می‌کنیم. و وقتی شما تدریس می‌کنید متوجه می‌شید که این مطالب تازه برای شما محقق میشه، تو زندگیتون پیاده میشه. قرارهای مختلفی داریم که لطفاً این اول دفترتون رو یه نصف صفحه خالی نگه دارید که می‌خوایم قرارهامون رو اینجا بنویسیم. حالا چه الان همشو بگم، چه مثلا تو دو سه جلسه بعدی باز قرارها رو اضافه کنیم، یه نصف صفحه براش حداقل نگه دارید. یه نکته دیگه که گفتم تو ادامه این نصف صفحه بنویسی اینه که هر وقت چیزی رو تئوریش رو شنیدیم، برای خودمون یه قسمتی از دفتر رو داشته باشیم. من مثلا آخر سر رسیدامو قرار میدم، بلافاصله برمیگردونم این آخر مینویسم که خب پس مثلا سه شنبه این کارو بکنم، به فلانی که سر میزنم اینم برش ببرم، این هفته که میخوام مطالعاتمو تقویت بکنم فصل چند فلان کتابو بخونم، اینا رو تبدیل میکنم برای خودم متناسب با خودم اینو به عمل. برای همین اخیرا تو یه جلسه بودیم، یکی از دوستان داشت میگفتش که ای کاش ما که مربی هستیم یه جوری سورای ناس و فلق و از اول خونده بودیم که عمل میکردیم و میتونستیم الان برای شاگردامون کلی مثال داشته باشیم از زندگی. گفتم باور کن من از اول یه جوری شنیدم که تک تک اینا رو باید عمل کرد، و هی با مثال و عمل و مثال و عمل هم خودم انجام دادم، هم که تونستم مثالاش و خاطرهاش رو برای بقیه هم بگم. پس نکته بعدی بنویسید که هر جلسه، حالا تو قسمت قرارها، در هر جلسه با خاطرات و مثال‌های عمل به این نکته‌ها بیاییم. یعنی ببینید برای شما میگم، نه برای بغل دستیتون، شما با خاطرات و مثال‌های عمل به این نکته‌ها بیاین، چه شماهایی که اینجا نشستین این توی این، چه شماهایی که اینجایی، و تلاش این باشه که تا حد امکان حضوری بیاین. انشالله که بهرش براتون خیلی بیشتر باشه. قراره برای هم دیگه شیرموز بیارن و کافی میکس و انواع اقسام میوه ها و شیرینیجات فصل و حالا نگم دیگه، دلتون بخواد هم توی دفعه بعد بیارین، دلتون بخواد و میل کن. رفقام که اینجا اصلا برای هم دیگه عکس کافی میکس و کیک و اینا میذارن، از یخچال برای خودشون همه چی میارن و بهشون خوش میگذره. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاصه مطالبی که همزمان استاد کلاس داشتم و می نوشتم رو از اونا براتون می خونم. جزوه اصلی استادم دارم، کتابشون هم دارم، ولی احساس کردم اینا خب خلاصه تر و نکتهایش رو میشه بهتر براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم اگر به شکل خشک و دیکته شده باشد، اینا رو گوش کنید، اینا رو گوش کنید، اگه کلید واژه‌ای به نظرتون اومد که لازم دارید بنویسید. نظم اگر به شکل خشک و دیکته شده باشد با زندگی تکوینی و فطری ما فاصله دار، لذا خیلی ها نمیپذیرندش و تافته جدا بافته می شود. خیلی ها از نظم برنامه‌ریزی خود یا دیگران گلایه دارند، در حالی که القاعات این سبک زندگی را باید در نظر بگیر. ببین ما میخوایم خیلی منظم باشیم، چقدر هستیم؟ کسی رو داریم که واقعا از مدل نظم خودش راضی باشه؟ اد باریکلا بابا، بعد از سالها ما یکی پیدا کرد. خب علتش چیه؟ تبریک میگم بهتون.
قرآن همیشه
یک دوست تازه کنکوری داریم که الحمدلله همه چی رو نزد بوده. خب یکم دیگه بگید برام. هر دوتاش
بیشتر مرتب بودن وسایل.
آها، کسی میتونه بگه تفاوت نظم در وسایل با برنامه ریزی چیه؟ بگید معلومه دیگه، اون نظم در وسایل اون برنامه ریزیه. یعنی خلاصه حرفتون این میشه چی؟ همینه، بخوای یه دور دیگه بگی خلاصه تر بگی، میگی که کارهای مختلفی که پیش میان برنامه ما رو به هم نزنن و بتونیم مثلا اون برنامه کم و زیاد شد ما برنامه رو ادامه بدیم. حرفتون همین بود. به نظرتون میشه که یه عده‌ای نظم وسایلشون خیلی خوب باشه ولی تو برنامه‌ریزی چندان خوب نباشن، تو سر موقع رسیدن خوب نباشن، تو اولویت شناسی و اولویت بندی خوب نباشن؟ میشه؟ میشه. میشه اصلا آدم‌ها یه نظم خیلی زیادی تو وسایل داشته باشن که ای کاش نداشتن و به کارهای بیشتر و مفیدتری میرسیدن؟ میشه؟ یه مرتبه می‌بینید که اصلا خود نظم کم کم میره زیر سوال. یعنی اگر نظم مقصددار نباشه، اگر برنامه ریزی مقصد بلندی و ارزشمندی نداشته باشه، ما کارای اشتباهی میکنیم اسمش هم میذاریم نظم و برنامه ریزی. شما کافیه تو اینترنت بزنید که نظم، بزنید برنامه ریزی، ببین صوت، فیلم، جلسه داخلی، خارجی، تیپای عجق و عجق، این شلوار لطوپارا، شکلای مختلف اومدن که به شما موفقیت در نظم و برنامه ریزی بده. و هر کدوم از اینا، مثلا یکی میگه در کنکور، یکی میگه در شغل، یکی میگه در پول در آوردن، بعد لبخندای تا ته بناگوش زده اینجوری، یعنی ببین من چقدر موفقم اینا، و هم هر کدوم از اینا دارن شما رو به یه سمتی دعوت میکنن که اگر میخوای نظم داشته باش و برنامه داشته باش برای اینکه به یه مقصدی که من بهت پیشنهاد میکنم برسی. بسته به اون مقصدی که به ما پیشنهاد میکنن یه جای شما بهتره که یه جا یکی بهت میگه بقیه رو جا بذار و بودو تا برسی، و یکی بهت میگه که نبادا تنها بری، حواست باشه اگر حتی میخوای خودت هم بهتر یاد بگیری و عمل کنی باید به بقیه برسی. اینم یه نوع نگاه. از این چی میفهمید شما؟ این فقط یه مثالش بود. قسمت به قسمت این کلاس ها و صوت ها شما میبینید که اینا با هم فرق میکنن. یه جا میگه همه وسایل تو عالی بی‌نظیر در حد یه موزه باید بشینی که یه دونه خال روی یکیش نیافتاده باشه، یه دونه گرد. یعنی این گرد چیه اینجا تو این خونه؟ این چه زندگیه ما میکنیم؟ این یه حالته. یه حالت هم اینه که اشکالی نداره گاهی وسایل ما یه مقدار به هم ریخته میشه، عوضش تونستیم 4 تا کار بیشتر ما تو این هفته انجام بدیم و به چند نفر رسیدگی بهتری بکنیم. البته واقعا فکرشم کم دیدیم خونه موزه نیست که همه چی تو یخچال به قد، به ترتیب قد، کتابا، وسایل، شیشه ها، بطری ها، قاشق چنگالا. اصلا ما نیومدیم که خدمت گذار قاشق چنگالا باشیم. دارید کیف میکنی داره؟ ما نیومدیم که از صبح تا شب در حال شستن و پختن و جارو زدن باشیم که یه وقت یه نقطه کف این فرش پیدا نشه. ما اومدیم برای مقاصد بلندتری به این دنیا و به زودی زود قراره بریم و یه کارنامه دست ما میدن که چیکار کردی، چقدر بزرگ شدی، چقدر عاقل شدی، جوانیت رو در چه راهی صرف کردی، از کدوم گناها تونستی خودتو بکشی عقب، چه چیزایی رو ندیدی، چه چیزایی رو نشنیدی، چه جلوه‌گری هایی نکردی. یه مرتبه میبینی سوالاتی که دارن از ما میپرسن یه چیزه، اما فکر میکردیم که چون مامانمون گفته بود که همیشه باید اتاقت مرتب باشه، پس همه ی هدف زندگی من این بوده که اتاقمو مرتب کنم، وسایلم مرتب کنم.
نظم آفت داره به نظرم. برنامه ریزی چون یونمایی هست برای آینده کمتر دچار آفت میشه. یعنی ممکنه که اختلال توش به وجود بیاد، بعد اگر همون برنامه‌ریزی قبلی ما باز تو ذهنمون داشته باشیم می‌تونیم بلافاصله جایگزین کنیم.
درست میگن، میگن نظم میتونه آفت داشته باشه، ولی برنامه ریزی چی؟
چون یه دورنماییه. اگر اختلالی تو برنامه ریزی پیش بیاد، مثلا الان من برنامه ریزی کردم امروز میام کلاس، حالا یه دفعه مهمون میام، چون برنامه ریزی کردم اینو مثلا میتونم با گوش دادن صوتش جبران بکنم.
خود برنامه ریزی هم میتونه اختلال داشته باشه یا نه؟
بله، ممکنه که
اختلال در انجام یه سری کارهایی میتونه داشته باشه که شما میگید من با جایگزین کردنهایی میتونم اینو رفعش بکنم، هم اصلا ممکنه مقصد درستی انتخاب نکردی و این اختلال برنامه های شما باشه. همه اینها چجوری اصلاح میشن و اختلال هاشون رفع میشه؟ چجوری؟ ای گفتیم فکر کنید و بگید با همه وجود و همه فسفر سوزی فکر کنید. کی بود؟ آره، ولی خب تغییرات مثبت داریم، تغییرات منفی داریم. تغییر مثبت ما توی همه اینها کی محقق میشه؟ وقتی مقصد ما بر اساس حق باشه،
اولویت بندی
هست، ولی این مقصدی که گفتن مهمتره. یه خانومی از آره بر اساس یکی از خانوم ها تو هم جلسات مجلس قرآن بودیم، گفتش که من نمیدونم چرا هیچ وقت نمیتونم تدبر رو شروع کنم، خیلی هم دوست دارم و واقعا اصلا نمیدونی چقدر دوست دارم، ولی خب ببین من یک شنبه کلاس شیرینی پزی میرم، دو شنبه ها تزیین ژله رو دارم، سه شنبه ها دوخت و دوز میکنم، چهار شنبه ها مهمونی میرم با رفقا، گردش و پارک و پاساژ گردی و اینا داریم، پنج شنبه که اصلا روز مرتبی خونه است، جمعه که وقت مهمونی دادن، همینطور مثلا هیچ موقع خب نمیرسم به تدبر. یعنی تا وقتی که همه چی مهمه چی میشه؟ وقتی اصلا توی زندگی که همه چی مهم باشه چی داریم ما؟ ببین وقتی آدم خیلی بچه است، برای آدم رشد نیافته چجوریه؟ یا همه چیز مهم است یا هیچ چیز مهم نیست. یعنی چی آخه؟ یا برای هر چیزی جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه، همه چی میخواد، بستنی میخواد، پلو میخواد، همین الان باید پارک بره، اون لباسی که میخواسته باید برش بخری، کلاس شیرینی و کیک و چرمدوزی و قرآن و رقص و فلان، و اخیرا ما قرفه داشتیم برای قدیر. به یکی بچه ابتدایی گفتم که ببین بیا این کلاس قرآنی ثبت نام کنی، انقدر آدم مهم میشی. گفت من قرآن بلدم، اما آخه چون کلاس رقص فلان و فلان میرم وقت نمی کنم کلاس قرآن بیام. بچه همینطور صاف و صادق میگه یا همه چی مهم به اندازه هم دیگه، و چون تو نمیتونی با یه دست هزار تا چیز میز برداری، بالاخره همیشه یه چیزایی نمیشه و این همش داره زار میزنه که چرا من همه چی میخوام و نمیشه. من همه چیز میخوام و نمیشود، همه رو با هم دیگه میخوام، همیشه هم ناراحتم هم که چرا من همه چی میخوام و نشد. به اینا میگن مسلمون امروزی، مسجدشون سر جاشه، هیئتشون سر جاشه، رقص بعد هیئتشون سر جاشه، بزن به کوب و آهنگ شنیدنشون سر جاشه، هم این فیلم این وریا رو میبینن، هم فیلم اون وریا رو میبینن. اینجوری نیستش که از یه چیزی بزنن تا به یه کمالی برسن. این که چی درسته چی غلطه اینجا وجود داره. یا کلن رها میکنه. معمولاً بچه‌ها اینطور نیستن. بزرگایی که بچه موندن اینطورن. بزرگترهای رشد نیافته از بس که همه چی خواستن و نشده و خسته شدن، کلاً دیگه هیچی نمیخوان. به یه بچه میگیم که کلاس زبان دوست داری؟ میگه آره دوست دارم. کلاس نقاشی دوست دارم. کتاب قصه دوست دارم. کتاب رنگ‌آمیزی دوست دارم. حالا بیا بزرگسال. اینا که درست زندگی نمی‌کنن. کلاس بریم؟ نه بابا حال داریم. دوخت و دوز؟ نه بابا حال داریم. چی میخریم؟ کاردستی می خودم درست کنیم. کاردستی چیه بابا؟ حرف میزنی ها. یعنی حال هیچیو نداره. به بعضی از این نوجوانای کرونا زده که تو کرونا کلن مرگ گرفتن یه دو سه سالی، حالا شما بیارستن کلاس بچه و یه کلاس اردو چیه بابا حال داریم؟ یعنی اردو هم بابا حال داریم. ببین فلان جا ناهارم میدن. ناهار چیه بابا حال دار؟ ای خدای من، اینا چی شدن به این رفتن؟ یه دهی میگفتن تو کرونا هی تو خونه نشینید، هرچی توان و مغز و اعصاب داری از بین میره، اذیت نشی اینطوری. یه حرکتی بیه کم جلو که مشکل حل شه. با یه حرکت و مشکل حل کردن ما یاد میگیریم که میتونیم اولویت هایی رو شناسایی کنیم و تو برنامه‌مون قرار بدیم و یه چیزایی که تو اولویت نیست حذف بکنیم. این حرکت خیلی لازم بود. شما به محض اینکه میفهمید چیزی لازمه و چیزی لازمتره، چیزی مهمه و چیزی مهمتره، زود میاد یه جابجایی انجام میدین، میگید اینو میذارم زمین و اینو برمیدارم. حالا یا کلن میذارم زمین که این چیزها رو خدا دوست نداره من باید بذارم کنار، اینا همش رسیدگی به ظاهر و قیافه و شکل و مدل و تیپ و تجمل، اینو میذارم کنار و این چیزایی که واجبات من و مستحبات زندگی من و خدا دوست داره بر. یا میگی نه اینم لازمه، یه چیزایی مثلا فرض کن کلاس فلان و فلان هم لازم، ولی تو اولویت های بعدی شاید اینو سال بعد رفتم، شاید به جای اینکه یه روز ثابت هم و تو هفته بذارم برای شیرینی پزی، ماهی یک بار شیرینی پختم. من کاری که میکنم مثلا یه بار تایم گرفتم در کمترین زمان بخوام کیک بپزم چقدر طول میکشه، چون من هرچی بذارم زمین کیک پزی رو که نمیذارم، با رفقامون دور هم جمع میشیم هدفایی براش دارم. یه وقت شده دو ماه کیک نپختم، یه وقتم تو یه هفته دو بار با این فرانک خانومی که میان کلی با هم دیگه برنامهشو میریزیم یا دوستای دیگه، ولی تو 12 دقیقه ما کیک آماده کردیم گذاشتیم تو فر. وقتی شما بتونی یک زمانشو کم بکنی، سرعتو بالا ببری، تو یک روز یه مانتو میدوزم، تو یک ساعت یه شلوار. بدونی نیاز به الگو کشیدن و اینها، حالت الگوی مانتو رو قبلا کشیدم آماده دار. ما یه تمهیداتی میکنیم که کارا سرعت پیدا کنه، بتونیم خیلی کارایی داشته باشیم. الان اگه نکته مهمای مطلب رو گرفتین و برای خودتون نوشتین، مخصوصا نوشتن باعث میشه که یهو یه پاراگراف رو از دستتون نره، نگید کلا نفهمیدم یه تیکه چیش. اگه مهمترین نکات حرف منو گرفتین، دستتون میاد که ببین اصلا برنامه ریزی و اولویت بندی و زود باش برسی و اینا مال کساییه که خیلی میخوان کار کنن. وقتی کسی فقط قرار درس بخونه، امتحان بده، مامانش بهش میگه به به آفرین 18 گرفتی، 19 گرفتی، 20 گرفتی، این هیچ کار دیگه ای تو زندگی نداره که برنامه ریزی میخواد. وقتی رخت خوابش هم باید بقیه جمع بکنن، برنامه ریزی میخواد. وقتی دوتا بشقاب از صبح تا شب نمیشوره، وقتی هیچ هنر رو فن و حرفه‌ای نداره، این برنامه ریزی میخواد. هرچند بازم مامان بابا میان پر میکنن از کلاس فلان کلاس بهمان، ولی اگه شما سرنوشتتون تو دست خودتون بگیرید و بفهمید چیا برای یک عمر زندگی عالی دنیا و آخرت، یه بهشتی که از همینجا شروع میشه و هی ارتقا پیدا میکنه لازم داری، اون وقت یه چیزایی رو میگید نه، یه چیزایی رو میگید بعداً با زبون خیلی خوش و محترمانه و قشنگ، و اون چی که اولویت امروزه برمیدارید، میشید یه آدم پرکار با مسئولیت به درد بقیه بخوره، 10 ترم تدبر خونده، از حالا نوجوان مربی شده ای که حالا بقیه نوجوانای محترمم که اینجا هستن، ما نوجوان 30 ساله داریم، نوجوان 40 ساله داریم، همه مدل داریم، من همتون نوجوان‌تر اینجا هستم. میچسبه معمولا کلاس های نوجوان ها رو هم بچه ها شرکت میکنه هم بزرگا، اما کافی کلاس برای بچه ها بذاره هیچ بزرگ هیچ نوجوانی شرکت نمیکنه. آره رو همون رنج 16-17-18 دور میزنیم. آره و اگر کسی از شما بیاد ثابت کنه که من خیرگزینی و حسنگزینی رو قشنگ طی کردم و تمام این مباحثی که میگی سلام علیکم عالی هم انجام میدم هم تدریس میکنم، این خیلی خبر فوق‌العاده‌ایه که بعیدم نیست. پس یه تکونی دادیم به بس، همه راجع به نظم یه چیزایی میدونن، حالا ادامهش رو گوش کنید. یه بار دیگه میگم همه راجع به نظم یه چیزای خوبی میدونن، قبوله؟ یعنی من الان به شما بگم که حداقل 3-4 تا نکته مهمه به درد بخور راجع به نظم و برنامه ریزی بخوایم بگیم، کیا میتونن بگن؟ دستا بالا. نمیخوام بگید، فقط دست بالا کن. دست بالا کن. 2-3 تا نکته مهم راجع به نظم و برنامه‌ریزی هر کی بلده دیگه. بلد نیستی؟ کسی از هیچ چی بلد نباشه؟ همه بلد. آفر. بعد بگیم که
کیا واقعا موفقن تو عمل به همین نکته که بلدن؟ یک نفر داره موفق میشه و اینا نشونم داره. اگه داری موفق میشی یعنی روز به روز کارهای خوبتو بیشتر میکنی و دل زده نمیشی، خسته نمیشی، با نشاط هی کارهای شما زیاد میشه و نشاط شما زیاد. اگه کسی تو برنامه‌اش هی هنگ میکنه، هی برگشت به عقب میکنه، هی امیدوار ناامید، خوشحال ناراحت، خوشبخت بدبخت، این معلومه خیلی هنوز اون چی که باید باشه نیست. نکته های طلایی برای موفق شدن رو میدونیم، تو عمل یه مقداری کم و زیاد. یه بار دیگه دست بالا کنیم، کیا به همین 3-4 نکته ای که واقعا میتونه کمکشون کنه عمل میکنن؟ یه بار دیگه، یک دو زیادتر شد الحمدلله، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا نصفی سعی میکنم. خیلی خوبه، خیلی باور کن همین سعی میکنه رو بگیم خیلی خوب. بفهم دقیقا فهمیدم. میگن که از کجا بفهمیم کارهای مختلفی که انتخاب کردیم با شأن و جایگاه و توان ما میخوره. اتفاقا جزء مباحث استاد همین هست که ما یک از چیزایی که داریم شأن اشاره بهش میرسیم. جان این هم نشون است دیگه. یعنی یه وقتایی ما ببینید خوبه که ما دلمون بخواد توانمون هی زیاد بشه و هی کارهای بیشتری برداریم، منطقه از این نشدنهاش باید یه درسی بگیریم، باز یه تغییری تو خودمون ایجاد کنیم، یه تغییری تو برنامه ایجاد بکنیم تا بشه. از همین جلسه اول بهتون بگم که برنامه ریزیه به شکل نیم ساعت یه ساعتی ما قرار نیست آموزش بدیم. ساعت 8 تا 8:30 صبحانه، ساعت 8:30 تا 9 ورزش، ساعت 9 تا 10 فلان تلویزیون. نه این نیست الان چیزی که ما بخوایم. بنابراین با خیال راحت فکر این که ما میخواییم برای هر یک ساعت و هر یه رو با هر یه دقیقه یه نفس به سمت بالا بکشین یا دستتون رو اینجوری کنین، اینطوری نیست قضیه. اصلا جلسه اولو یکی از اتفاقات مهمی که باید برای ما بیفته اینه که ذهنیت هایی که نسبت به نظم داریم و مردم دارند و چقدر نمیتونیم و نمیشه و ما رو تبدیل کرده به یه آدم ناامید و خسته، میخواییم اینا رو یکمشو بریزیم دور، یکمش رو نگه داریم و بازسازیش کنیم، درست ترش رو پیدا کنیم که اگه چیکار کنیم خوب. من خودم به عنوان خاطره براتون بگم که یکی از داغونترین آدم ها تو بحث برنامه‌ریزی هستم در خدمت. بعد چون که تو همه درس دیگه همینطوری بوده، اوضاع کسی که از همه کمتر بلده اگر یه چیزی براش جا افتاد بیشتر میتونه کمک کنه، تو تدبرم من از همه عقب‌تر بودم. چند بار گفتم خودم برم از کوپرت کنم پایین به جایی که این اطلاع بخونم که اینقدر نمیشه فهمی. برای همین آسون شده قابل انجامش رو ایشالله با هم دیگه مرور میکنیم. من خیلی تو بحث نظم و برنامه‌ریزی وضعم خرابه، شاید یکی از دلیلاش این باشه که یعنی میخوام بگم حسم خیلی خرابه، وضعم شاید خیلی بد نیست، حسم خیلی خرابه. شاید مال اینه که از بس پدر مادر رو گفتن مرتب باش، منظم باش، اتاق تو درست کن، چرا همه کارا داغونه، چرا این وضع زندگی، این چی کارا، این چی. آدم از خودش تصویر خیلی بدی داره. اصلا سن شروع نظم علاوه ساختارهای مغزی که بعد بابا یه 4 تا آی سی و خازن و مقاومت و اینا این تو کار کنه تا یه چیزی شکل بگیره، از دور و بر 14-15 سال به بعد و همه دارن به بچه فسخری میگن که اتاق تو مرتب کن، وسط سرجاب داره، چرا اسبازی تو ریختی، ببین کوچیکا رو میذاری طبقه اول، بزرگتر رو میذاری طبقه دوم، لباسا رو میذاری کشو اولی، شلوار رو میذاری کشو دوم. بچه نمیتونه این کارا رو بکن. از نگاه یه بچه همراه بشی، بچه ها میگن خب وقتی همه چی همین وسطه چرا شما اینا رو میذارین تو کشو آخه؟ وقتی میشه همه اسبابازی ها همینجا باشه، مداد رنگی ها همینجا باشه، بشقابا ماکارونی ها همینجا باشه، یه ذره میریزی سر بغل دستی، یه ذره سر خودت ماکارونی ها میان پایین میخوری، چرا من باید با قاشق بخورم، با چنگال بخورم، مثلا برم دور سفره بشینم وقتی میشه وسط سفره نشستم؟ چرا شما انقدر زندگی رو سخت میکنید؟ همونجا میشه خوابید، همونجا میشه حموم گرفت، میشه به هم دیگه آب پاشید، چه وضعیتیه؟ بعد شما میای این بچه رو هی اعصابشو خرد میکنی، هی میگی اینو بذار اونجا اونو بردار. پس از نگاه یه بچه همراه بشید ببینید زندگی چه شکلیه. بعد شما هی میگید که آخه من بزرگتر فهمیدم که وسط این همه وسط داری راه میری یهو یه چیزی ناجور میره تو پاد، هی جیغ هوار این چی بود این وسط رفت تو پای من. مجبورم یه فضای تر و تمیزتر مرتبتر دنبال یه چنگال میگردم بتونم پیدا کنم. آخه همه چی قاطی، همه که من نمیتونم. به یه ضرورت‌های شما رسیدیم به این که لازمه که یه کمی طبقه بندی‌هایی وجود داشته باشه. درسته؟ پس میگید از پیش نیازهای رسیدن به نظم داشتن طبقه بندی است تا بتوانیم چیکار کنیم. ما برای چی طبقه بندی میکنیم؟ تا بتونیم وسایل رو پیدا کنیم. پس ما هدف داریم، خود نظم به خدا قسم یه معبودی نیست که بپرستیمش. خودش به تنهایی ارزش حساب نمیشه. هر کی خونش بسیار مرتب بود خیلی آدم خودساخته‌ای ما حسابش نمیکنیم، مگر اینکه ما به یه دلایلی وسایلمون رو مرتب کرده باشیم که بتونیم پیداشون کنیم، که یه فضای بصری زیباتری داشته باشیم. وقتی همه چی با هم یه جا ریخته آدم آرامش فکری نداره، آرامش بصری نداره دیگه. به چه اهدافی آدم مرتب میشه؟ اون بچهه چی شد که کم کم خودش که بزرگ شد هیچکی هم اذیتش نکرد، هیچکی هم تو سر کلش نزد، چی میشه خودش به این نتیجه میرسه که بهتر منظم باشه؟ آره، مثلا میره خونه یه نفر میره چقدر وسایلشو قشنگ گذاشته، چقدر تناسب رنگی داره، تناسب وسایلی داره، میگه کاش منم اینجوری میذاشتم بهتر میتونستم استفاده بکنم از امکانات. که پس استفاده بهتر از امکانات صرف وقت کمتر، هزینه کمتر. من که هی بریزم بعد دوباره جارو بکنم که وقت ندارم، که بذار نریزم و جارو نکنم. یه نکته هست، یه نکته کاربردی ستاره بزنید، نریزید و جمع نکنید. این فرموله برای اینکه نخواد گرفتار باشید. میخواییم برید مهمونی تمام لباسا رو پیاده میکنید از تو کمد رو زمین، بعد کی میخواد دیگه اینا رو بذاره سر جاش؟ یه جوری لباسا رو ببینید و بررسی کنید که نریزید و جمع نکنید. آفرین، همه رو وادار نشی بریزید. بعد شما نگاه میکنید جعبه لازم دارید، کمد لازم دارید، آویز لباسی میخواید، که وقتی میخواید هی مرتب توی این زندگی بذار وردارای سری بکنید و به اون کارهای مهمتر برسید، این جایگاه ها بتونه کمک شما بکنه. یه کارتون ساده که تو خیابون پیدا میکنید میبرید خونه، یه پارچه میذارید دورش خوشگل و قشنگ میذارید کنار اتاقتون، میشه جای کیفای شما. این به شما کمک میکنه، وسایل جا پیدا میکنن، قشنگی هم داره، همه چی هم سر و مغز هم دیگه نریخته. پس برای بچه‌ها چی کار کنیم؟ اولا که تفکر انتزاعی شکل نگرفته، ثانیا کلا با همه چی راحتن. شمایید که اینجا فکر مهمون و نمیدونم جارو و این حرفا، اینو که اصلا کاری به این حرفا ندارید، میذارید بزرگ شه. پس خب من اینا فقط بریزم من دنبالشون جمع بکنم، شما تا بزرگ شه که ما بدبخ شدی. ببین میای تمهیداتی میکنید، الان من چیکار کردم؟ یا همه ناچار شدیم بیاین جلو بشینیم؟ یه صدای یواش پخش کردم، شما خودت با زبون خوش اومدین جلو. شما برای بچه یه پارچه بزرگ کف این اتاق پهن میکنید، هر چی میخواد بریز. به محض اینکه زنگ زدن دایی جان داره میاد، این پارچه رو برمیدارید، میره تو سبد با کل وسایلش. دیگه کوچیک در طبقه اول و بزرگتر طبقه دوم و شلوار لباسام دیگه کار، همه با هم رفت تو سبد. دایی جان رفتن دوباره میه همون پارچه رو پهن میکنه، به بازی ادامه میدهیم. این که خیلی آسان تره تا هی بگی نریز نکن، الهی من چی بشم بچه دار شدم خدا. بعد شما هی تمهید میکنید برای اینکه طبقه اول کابینتای آشپزخونه که بچه ها میان برمیدارن چه ظرفای نشکنی رو بذاریم، یه قسمت هم وسایل اسبازی اونا باشه، بعد عوضش یه قسمت از کمد وسایل اونا رو شما تو اتاق میرین چینیا رو اونجا میذارید، میشه یه جا به جای کرد. اینا بزرگ شد. یه تمهیداتی میکنید برای اینکه همه دیوارا رو رنگ نکنن، یه قسمتی رو کاغذ میچسبونید فعلا هر چی خواستی تا یک دو سال اینجا رو رنگ کن، بعد این قسمت رو رنگ میزن. برای اعصاب و روان خودتون و بچه ها انواع اقسام فکر میکنید، و آدم هایی که این فکرها رو نمیکنن، این راهکارها رو بلد نیستن، مرتب دارن خودشون و دیگران رو عذاب میدن. همه زندگی فقط شده دست به اسب و بازی ها. اصلا نمیخوام بزنی که نخوای جای پخش کنی که من بخوام جمع کنم. یه خانه بود کلا اسب و بازی ها بچه‌ها همه قایم بود تو کمد قفل شده که من پدرم در نیاد بخوام جمع بکنم. بعد ما افراط و تفریط خیلی داریم. بنویسید ما افراط و تفریط های زیادی داریم. مثل این که یا باید همه اسباب بازی و دست بچه باشه همه رو پخش کنه اون وسط، یا همه رو جمع میکنم بیچاره شدم اسبابم خوش. ولی ما مثلا اگه 30 تا 40 تا اسباب بازی داشتیم بچه هی براش آورده بودن و گرفته بودیم در طول سالیان، 6 داشت در دسترس بود، بقیهش تو کمد. هفته بعدی که بچه‌م زود خسته میشه میگه آخ دیگه نمیخوام با اینا بازی کنم، این 6 تا میره تو کمد، 6 تا دیگه 10 تا دیگه میاد دوباره هفته بعد اینا میره تو کمد، هی تر و تازه میشه. بعد جمع کردنش هم آسان‌تر، اون پارچه‌م که هست و اون سبدم که هست و آخرش هم یه ذره خوبه که ما یه کاری بکنیم، بیا آخر یه جاروی هم گاهی میزنیم. حساس هم نباشید که هر روز باید این خونه جارو بخوره، اینا افراط. من باید همیشه ظرفام شسته باشه. الحمدلله نوجوانا کسی از این اعتقادا ندارن، ولی مامانا دارن. باید همه ظرفا شسته باشه تا من برم بخوابم، باید همه خونه مرتب باشه، بعد این کمر و زانو و گردن و همه هم بین رفته است، چون ما اسیر وسایل و خدمت به منزلی. نوجوانا به مامانا بیشتر کمک کنید، این خونه مال همه است. کارا مال مامانا نیست، ظرفا مال مامانا نیست، اصلا هیچی نذار بگم. و چون به هم کمک میکنیم کم میشه، نمیریزیم و جمع نمیکنیم، از یه سینی برای سبزی ها استفاده میکنیم، روی یه پارچه خیلی بزرگ همه جا پر خورده خاک نمیشه، برای شستن آب زیادی اسراف نمیکنیم. برای هر چیزی آدم اگه راهکار داشته باشه میبینی زندگی هی آسان‌تر و همکاری های بیشتر میشه. همه به هم کمک کن، به بچه ها بیشتر کمک کن، با بچه ها سخت نگیری، ولی کمک کنید که 1000 تا اسباب بازی هم در دسترس نباشه که بعد بگی چرا همه رو با هم ریخت. اینقدر بچه‌ها کیف میکنن همه اینا خالی بشه اون وسط، مثلا 2 تا نباید توی سبد بمونه، هرچی حالا 6 تاشو برد من بعد کل اینو بریزم که آرامش روانی پیدا کنم، بعد یکیشو برداره بازی. اصلا به بچه‌ها نگید جمع بکن، که میگم روان من خیلی آزرده است از بس که به ما فقط گفته این اینو اینجا نذار، اینو اینوری نکن، این باید اینوری باشه، کنارش اینوری باشه، اگه یه ذره زاویه‌اش اینجوری بشه تو کل زندگی رو به هم ریختی فلان. حالا دیگه انواع اقسام آدم بزرگترا دارد، دایی و خاله و عمه و همه مأمور اینن که اعصاب این یه بچه بریزن به هم. همینی که سر موقعش میتونسته در 14 سالگی این مغز کامل بشه، طبقه بندی بفهمه، تشابه و تفاوت بفهمه، مینویسید از پیش نیازای نظم تشابه و تفاوت، کلی بازیای تشابه و تفاوت باش بکنن، کلی بازی این که این لباسا کدوماشون به هم شبیهن، کدوما تو کدوم کشو میدن با این بکنن. فقط هی گفتن تو چقدر بی‌نظمی، چقدر بی‌ادبی، چقدر شلخته‌ای، چقدر فلانی، این هویت شکل گرفته که من هیچ وقت نمیتونم یادم منظم باشم. حالا بیا اینو جراحی کن، بیا اینو درست. از امروز به بعد قرار می‌گذاریم به خودمان بیشتر محبت کنیم. بیاین تو قرارا بالای صف به خودمان بیشتر محبت کنیم، خودمان را دوست داشته باشیم، این تو قرارهای مهمه، و از خودمان خیلی تعریف کنیم، از خودمان خیلی تعریف کنیم. بفرم خانم ارازی خانم، شما اینجا هستی ایرادی پیش اومد به هم بگی؟ بله بله. یا چی بشی؟ مغرور بشی؟ یک مغرور شده بیا خدمت خودم هست. ببین یادی که گفتیم افراط و تفریط نداشته باشیم؟ ما با هم چند بار صحبت کردیم راجبی که ما نه بهترین آدم روی زمینیم نه بدترین، یه چیزی هستیم همین وسط ها. بنابراین شما تو هر چی خوب باشی از شما بهترم وجود داره، تو هر چی بد باشی از شما بدترم وجود داره، این به آدم یه تعادلی میده. ولی این حس این که من آدم به درد نخوریم، من بچه بدیم، من هیچ وقت نمیتونم منظم باشم، و چی شد یه؟ آره، این رو میتونید که با این تعریف ها و محبت کردن رو به خودتون تعدیلش کنید. شما آدم در به داغانی نیستیم. رفقا گفتن که یه کمی نوجوانا رو نصیحت کنین. بچش خب این رفقا دارن شوخی میکنن، خودشون مربی نوجوان. دوستان موافقین که من این وبکم رو یه ذره قطع کنم؟ خیلی ممنون که موافقین. بریم سراغ ادامه صحبت ها. یه زحمت میکشیم به طبقه پایین یا بگیم اینا متوسطش رو بزنن، یه ذره صداش اذیت رو پایینه، درجهش پایین. خب یه مروری استاد میکنن راجع به این که خیلی از نظم خودشون و دیگران گله دارن، خیلی ها افراط و تفریط دارن، تعریف های ما از نظم درست نیست و اون چیزی که ما معمولا راجع به نظم شنیدیم و یه مرور کردن که رسیدیم به ادامه بحث. میفرمایم که اصل برنامه ریزی و مقصد و نیاز داشتن در کتاب برنامه ریزی هست، هم کتاب سبزه که مال خانم شهیزاد آقای خوب‌وطن، همچنین کتاب تدبیر که تخصصی تر تو همین حوزه است. یعنی کسی اگه کتاب نظم خون یا حتی یه تندخانی چند روزه کرد، میتونه بعدش کتاب تدبیر رو تقدیر و تدبیر کنه. فکر نکنم چاپ شده باشه، پی دی افش هست و صوتاش هست، ما از روی همون داریم کار میکنیم. من یادمه که دختر خودم حدوداً دهم بود بهش گفتن کتاب تقدیر و تدبیر رو بخون، اونم قشنگ خوند و یه قسمتای زیادیش رو استفاده. اگه پیش فرض شما این نباشه که من همه چیه که میخونم باید همه‌شو بفهمم، و همون 10 تا نکته که میفهمید و استفاده. شما اینه که از وقتی میخواستم همه چی رو داشته باشم هر کار میکردم نمیشد، ولی الان که میخوام قرآن داشته باشم همه چی تو جای خودش قرار میگیره و قرآن داره همه چی که من لازم دارم و با خودش میاد. واقعا درست. یعنی این یکی که شما بهش توجه میکنید، تنها کاری که ما داریم میکنیم از صبح تا شب چیه؟ داریم سوره ها رو مرور میکنیم، داریم پیام هاشو عمل میکنیم، داریم تو بستر سوره ها میریم میایم. الان امروز شما در بستر چه سوره بودید و اومدید تا اینجا؟ به به زخرف و شوره. یه سرم اومدم تو کلاس تو یه حاضری زده باشه سوره حوامیم که دارن خانم حوامیم دیگه، آره خانم خوش اخلاق مرو میکنن، اسم این سوره به آدم خورده باشه برای آدم خیلی خوبه. چه برکت هایی. تازه شما با کلمه به نام برکت هی آشناتر میشید که آدم همون زمان رو داره، همون دست و پا و توان رو داره، ولی برکت هایی پیدا میکنه وقتی که با این سوره ها شروع میکنه راه رفتن و نفس کشیدن و فکر کردن و با این ملائکه همراه شدن. شما چقدر توان دارید؟ ملائکه یه سوره چقدر توان دارن که با آدم کمک بکنن؟ پس شما میگید که من مثلا در بستر سوره کوثر دارم زندگی میکنم و هی از حضرت زهرا برکت میخوام و باهاشون همراه میشم. شما چی فهمیدین؟ با تسبیحات حضرت زهرا چقدر کارا را میفتن، چقدر ملائکه اورژانسی میان، خدای من یه ماشین میخوام زودتر بیاد، شروع میکنم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ماشین رسید. با خالص‌ترین نیت‌ها برای تقرب به خدا، برای پدر مادر دار زندگی کردن، از این سوره ها و از این انبیا و از این اهل بیت استفاده کنیم، صلوات بفرستیم. خب از صلوات خیلی کمک میگیریم. میفرمایند که امروز بسنده میکنیم با یک مطلب و سوال: نظم و برنامه ریزی در زندگی انسان چیست؟ تازه رسیدیم به این سوال که وقتی من نمیدونم چیه چه میدونم چیه. میگن که هر وقت که با عمل سر و کار داریم و رسیدن به یک نتیجه، اسم برنامه ریزی را می آوریم. آفرین به کسایی که می نویسن، باعث میشه همین الان شما بیشتر یاد می گیرید. هر وقت که با عمل سر و کار داریم و رسیدن به یک نتیجه، اسم برنامه ریزی را می آوریم. خب می خواهیم یک کاری صورت بگیره، درسته؟ می نویسید این عمل باید مبتنی بر قصد، بر قصد و نتیجه ای باشد. یک سیر انجام اموری دارد این عمل. یک عقبه ای دارد مثل اراده، رغبت، طلب، امید و انگیزه. اراده، رغبت، طلب، امید، انگیزه، که مجموع اینها رو اگه گفتیم بهش چی میگن؟ آفرین، به مجموع اینها میگن فعل. فعل
یک عمل داریم، ساختار وجودی انسان و خیلی ها ازش یه چیزای شنیدن، درسته؟
در حد آشنایی فقط ما یه مروری بکنیم. از حواس و دیدن و شنیدن شروع میشه تا اینکه اینا تو خیال آدم شکل بگیره با گزاره وهمیه چقدر خوب شد و چقدر بد شد و این خوب بود و دوست داشتم و دوست نداشتم، ادغام میشه، میاد اصلا سراغ عقل ببینیم این چیزایی که تو وهم گفتیم درست بود نبود. با گزاره های ثابت، درست، ثابت، درست، همیشگی چک میشه که به این میگیم عقل. بعد اینها به رغبت و ایمان تبدیل میشه، بعد میاد تو ناحیه فعل تا برسه به عمل، و این عمل خودش باعث میشه که بهتر ببینی، بشنوی، عقلانی رفتار کنی، رغبتاتو تنظیم کنی و عملای بهتر رو هی شکل بدی. و اینجا ذکره که روی همه اینها سیطره داره، که اگه این توجهه و این ذکره نباشه، نه درست میبینی، نه درست فکر میکنی، نه میل پیدا میکنی و نه فعل تنظیم میشه. فعل شامل اراده و طلب و رغبت و انگیزه و غیره. ذکر یعنی توجه، یعنی شما میگی ببین با تو اما چرا نمیبینی منو؟ میگه که نه داشتم میدم. میگه اگه راست میگی بگو من چیکار کنم، اگه راست میگی شنیدی بگو من چی گفتم، شنیدم ولی نشنیدم. این توجه هست که باعث میشه که اینا اصلا محقق بشود. توجه کن به عملی که داری میکنی، به نیتهایی که داری، به دعاهایی که داری، تا اینا به عمل بیان. پس اگر ما بخوایم تو این مبحث خیلی قوی بشیم، خیلی درست کار بکنیم، بگیم جلسه به جلسه موفقیم، باید تو چی موفق بشیم؟ در عمل، انجام عملهای بیشتر و بهتر و مفیدتر، عملهای مقصددار خداپسندانه، با مقصدهای بلند خداپسندانه. علت این که من یک کمی وضعیتم بهتر شد با وجودی که روحیم خراب بود این بود که آخرش گفتم بابا جان مگه نمیگی من برنامه ریزی بلد نیستم؟ هر کاری هم کردی بنویسی، شنبه چی کار میکنم، یک شنبه چی کار میکنم، ساعت 8 چی کار میکنم، ساعت 10 چی کار میکنم، آخرش نتونستی اصلا یه حافظه درست حسابی نداری بری ببینی که این دفتری که توش نوشته بودی کجا گذاشتی. آخه بدبختی که یکی دوتا نمی‌نویسی، نمی‌دونی کجا گذاشتی اینو. تو موبایل می‌نویسی یادت نیست تو موبایل بوده، بعد شیش رو پیدا می‌کنی که من اینو اینجا نوشته بودم. خب با این وضع حافظه و اعصاب به هم ریخته من چیکار کنم؟ اصلا به خودم گفتم تو نمی‌خواد برنامه‌ریزی کنی، اصلا ما از تو برنامه‌ریزی نخواستیم. تو یه سری کارهای خوبی که میدونی لازمه، مفیده، به درد میخوره، تو رو به خدا نزدیکتر میکنه، به درد بقیه خواهی، اینا رو تون تون انجام بده، هر وقت میخوای انجام بده ولی انجام. اینجوری شد که من یه مقداری اوضاع احوالم بهتر شد. این که بعضیا به من میگن تو چی کار میکنی اینقدر برنامت خوبه، من اصلا در درونم کلی میخندم به خودم که کی برنامهش الان خوبه. یه بار یه خانم 60-70 ساله داریم تو مجموعه، اصلا هر چی فکر کنی آدم نورانی، خود ساخته، درست حسابی. یه بار بعد یکی از کلاسا گفتش که میشه یه چند لحظه با هم حرف بزنیم؟ گفتم که بفرمایید. گفت که من خیلی تو برنامه‌ریزی مشکل دارم، میخوام شما که اینقدر توانمندی به من کمک کنید. گفتم یا علی کی میخواد به کی کمک؟ گفتم خب برنامه‌ریزی شما چجوریه؟ گفت ببین من از قبل نماز صبح که بیدار میشم، نماز شب میخونم، حالا یا نباشه اینا دیگه میخوام برنامه برات بگم، بعد اینجا دعا قرآن رو میخونم، بعد نماز که میخونم اینقدر دیگه، بعدش چی میخونم، بعدش چی کار میکنم، بعد ورزش صبحگاهیمو دارم، بعد چایی از ساعت 6 که میذارم قشنگ هست دیگه، مثلا همسر بچه‌ها رو تا 6 و نیم راه میندازم، بعد از 7 این کارو میکنم تا 7 و نیم، تا 8 تا 8 و نیم، تا 10. من همینطوری موندم، خدای من کی داره الان به کی میگه برنامه من درست کن. بعد میگفتش که چی کار کنم برنامه من بهتر باشه، پربارتر باشه، مفیدتر باشه. من اونجا فهمیدم که اولا چقدر اسکرین سیور من خوب به نظر میاد که چه آدم با برنامه ایم، و از یه طرف این که فهمیدم آدم ها هر چی هم تو برنامه خوب باشن باز احساس میکنن از این بهترم میشه بود. یعنی همین خانم شایسته که گفتم به عنوان جایزه قرار بریم منزلشون، بچه های کلاس قبلیمون در جریان، شاید چند تا از شما هم یه کاری کردین بردم بتون کسی خلاصه خواست این صوتا رو آماده کنه میبریمش، میتونیم بیاریم تو بحث برنامه‌ریزی ببینیم کسایی که بهتر تکلیف انجام میدن، مطلب و خاطره و نکته های عملی میارن، اونا رو هم ببریمش. رفته بودیم خونه خانم شایسته، رئیس حوزه، آدم باز 60-70 ساله، به شدت موفق، یه نویسنده خیلی قوی، چه زندگی خوب. ایشون برگشته به آقای خود میگه که آقای خود چیکار کنیم برنامه‌ریزیامون بهتر بشه؟ ببین خدای چه کسایی میگن ما چیکار کنیم برنامه‌ریزیامون درست بشه. یعنی شما هر چی خوب باشین جا برای خوب شدن بیشتر هست، ولی بیایید با خودمون قرار بذاریم اصلا انگار نه انگار ما برنامه‌ریزی بلد بودیم، یه کاری بکن. همین، این عمر داره تموم میشه، بعد بتونی بری بهشت، بعد بتونی جهنم نری، بعد میری بهشت، اونجا حسرت میخوری از اینکه این همه مقام دارن، امکانات دارن، شرایط دارن، رسیدگی دارن، مهمونی ها دعوتن، خبر ها هست. بعد شما توی ابدیتی بشینی بگی که کاش منم توی مهمونی ها راه میدادم، کاش منم دیدن حضرت علی میتونستم برم، کاش منم یه سری به مهمونی حضرت ابوالفضل میتونستم بزنم، آخه من یه همنشینی با قرآن اهل بیت میکردم این طور بتونم رفعت، آخه شد بهشتم بریم 40 متری، درسته واقعا بهشتم بریم توی 100 متری بشینیم دم در. بعضی میگن فقط دم در آدم راه بدن ما راضیم، یه حرف علکی نزن دیگه، اونجا میای تا ابد میشینی زار میزنی میگی این وضعی منه، من باید اینقدر کم داشته باشم. یه کاری بکن، هر وقت که تونستی یه کاری بکن، با هر ترتیبی که تونستی یه کاری بکن. بعد که شروع میکنی به این دوتا کاری که از صبح تا شب میکردی دوتا کار دیگه اضافه میکنی، احساس میکنی چقدر زنده شدی. وقتی یه دوخت و دوزی هم یاد میگیری، یه کم آدم هنرمندتر، مفیدتر، مولدتری شدی، احساس میکنی چقدر زنده شد. ببین همه میتونن برن ماشاءالله مانتو رو سری ارزون بخرن، چقدر همه چی ارزونه، راحت شما میتونی همه چی تهیه کنی الحمدلله. ولی این که شما این مانتوی به این ارزونی به این خوبی رو خودت بدوزی خیلی مهمه، اونجوری که لازمه برش دگمه میذاری، اون رنگ، اون جنس، اون طرحی که بلند باشه، حجاب حساب بشه، آدم چادرش یه لحظه باز و بسته شد اسمش حجاب باشه، این خیلی قشنگه. شما سراسینش اینجوری چین میدی، نمیدونم این دگمه روش میزنی. وقتی شما برای خواهر کوچیکترت، برای برادر کوچیکترت یه جامه دادی میدوزی به جنگ برین بخرین، یه جای کلیپسو کشی سر برای خودت درست میکنی، حالا با گل سفال، با پارچه، با چیزای مختلف یه گل قشنگ رو این طراحی میکنی، خیلی احساس زنده بودن پیدا میکنی. چرا؟ چون یک روح تازه در آدمی دمیده میشه که اهل عمل، آدمهای دارای عملهای مفید بیشتر، روح و ریحان بیشتر. بعد اینا بهشت که میرن خیلی پر امکانات بهشتشون، حرف میزنن نفسشون خیلی روح داره، هی به اینا روح و حیات داده میشه. چرا بعضیا با نشاط ترن، بعضیا خوشحال ترن، بعضیا همه دلشون میخواد با اینا دوست بشن، سوالاشون از اینا بپرسن، راهنما و هم فکر پیدا کنن، برای اینکه اینا کار بیشتری میکنن. بعد هی شما کارهای بیشتری میکنید، بعد کم کم میرسید به این که از بس کار دارم بذار اولویت شناسی بکنه. اگه نه کسی که زیاد کار نداره که انقدر بعضی صرفه جویی میکنه، همون دوتا کارم که دارن یکشو میذارن کنار، یه وقت اذیت نشن، خسته نشن. کی بود دستش بلند؟ بفهم. دوستان چه چیزی به ما اون اراده لازم رو میده که یکم بیشتر بدویم، یکم بیشتر کار کنیم؟ بگو قرآن و اهل بیت، خلاصه کل مطلب. خب قرآن و اهل بیت به ما میگن چی؟ ببین سوره به سوره رو که خوندید با این سوال بخون که من اگه سوره عصر رو خوندم چجوری ارادم تقویت میشه ایمان و عمل صالح هم رو زیاد کنم؟ اگه سوره فلق رو خوندم چجوری ارادم تقویت میشه که از تاریکی‌ها به سمت روشنایی‌ها برم، هر چی شر منو گرفتار نکنه؟ اگه سوره ناس رو خوندم این وسواس خناسی که هر دم در گوش من یه چیزی میگه پرتش کنم بیرون، که برای آدمای بد یه جور داره، برای آدمای متوسط یه جور داره، برای آدمای خوب، برای آدمای بی‌نظیر یه جور زغزغ میکنه که اعصاب اینا رو به هم بریزه، دست از کار خیرشون بردارن. چه جوری این شیطون رو شناساییش میکنید؟ تفاوت حرف خدا پیغمبر رو با حرف اون بشناسید. حالا میخوایم یه کمی این مبحث استاد رو تا همینجا داشته باشیم، یه کم ما عمل رو شناختیم، ببخشید برنامه ریزی رو شناختیم که پایش رو چیه. من جلسه بعد میام میگم سلام علیکم، اگه گفتین چی گفتیم هفته بعد همتون باید نگاه نکنید و بگید برنامه ریزی پایش رو اینه که یه کاری بکن و این کار یه سیری داره، اراده میخواد، عزم میخواد، نیت میخواد، به نتیجه رسوندن میخواد، مقصدش درست باشه، هدفش درست باشه، این میشه مجموع عملهایی که بعدم وقتی که یه دونه از کسی مشکلی نداره این کار زحمت بکش تموم کن. ببینید یک عدد عمل رو وقتی شما به خوبی انجام میدین، لوازمش رو فراهم میکنید، تموم میکنید، مبارکتون باشه. این تموم کردنه و اثرات این عمل رو بعدن و بعدن و بعدن همراه بردنه میشه مبارک شما. پس ما الان دو تا سوال کنکوری مهم داریم. یک، در ارتباط با یک عمل چی مهمه؟ در ارتباط با چند عمل چی مهم؟ برای یک عمل میگین چی مهمه؟ با عزم و انگیزه و اراده این کارو شروع کن. با یه شکل قشنگ و درستی اینو پیش ببر. این کارو به انتها برسون. به انتها رسوندی؟ تمام. من یه دوست خوب پیدا کردم، با هم رفیقیم، شماره دادیم گرفتیم، خداحافظ. ماهی یه بارم از هم خبر نمیگیریم. خب این دوستی داره بمیره. این کتاب که خریدی که کسی نخون، این خونه که مرتب کردی که، این اتاق که جارو کردی سر 5 دقیقه که ریختی خراب شد. پس اثر این عمل رو حفظ کن، اثر این نمازی که خوندی رو تا نماز بعدی حفظ کن، وسطش کلی گناه نکن. پس میشه رسوندن به نتیجه و حفظ ثمرات آن بعد از این. چه جالب، خود یه دونه عمل انقدر مراقبت و دقت داره، چه کلاس خوبیه، ما رو بسیار عمیق و نکته سنج و عالم میکنه. بی خود نیست اسم این کلاس رو گذاشتن سرعت دادن به رشد، چون کافی آدم اصلا بفهمه چی کار است، داره چی کار میکنه از صبح تاشه. چرا من کاری رو شروع نمیکنم؟ چرا نیتهای خوبی دارم این عمل رو قشنگ انجام نمیدم؟ میخواستم برادرم ببرم بیرون زر بگردونم حالش عوض بشه، این برادر 5 ساله رو، بعد دعواشم میکنم، هرچی هم میگه بخر براش نمیخره، قدم سوپری هم رد میکنم، اعصاب این کلیخ به هم، هرچی هم میخواد نمیخرم. خب قدم سوپری رد نکن، یه دوتا خوراکی با خودت ببر. سر هر چیزی با این دعوا نکن، این حالش عوض شه، یه خاطره خوش بسازین، برگردین خونه، بعد تا 50 روز دیگه، تا 50 سال دیگه بگین یادت با هم میرفتیم پارک، یادت تو را با هم چه شعری میخوندیم. من برادرم که کوچیک بود، اول دبستان بود، من مثلا 12-13 سالم، هر روز بعد میرفتم اینو میرسوندم، بعد میرفتم اینو میآورد. تو راه برگشتن از این سبع ظرف چوبیا یه پر سیب یه آقای میذاش کنار خیابون هر روز عصر، ما دو تا دونه از این سیبا میخریدم، میرفتم میگفتم ببر بشور بیا تو راه با هم بخور، همینطور تو راه با هم گاز میزدیم، حرف میزدیم تا برسیم. سیب چشمگیری هم نبود، سیبای خیلی من، ولی برای ما خاطره شده، یادت میمادم میرسوندم، یادت با هم سیب میخورد، انقدر این سیبا برای ما خاطره شده که هر روز دو تا سیب میخریدم با هم تا برسیم میخورد. آدم بتونه اثرات یه کاری رو یه عمری، شما چرا عکس میگیرین به در دیوار میزنین؟ مخصوصا بچه‌ها که خیلی با هم دعوا میکنه خواهر برادر، شما عکس لحظه‌های خوش این بچه‌ها رو بزنید به دیوار، اینا هی ببینن چقدر با هم خوب بودن، چقدر با هم خوب بودن، اثرات خوب بودنه ادامه پیدا بکن. تا این مرحله یه صلواتی بفرستیم بریم سراغ یه مرحله عملی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. آها، برای چند عمل شما چی میگید؟ اولویت بندی میخواد، برنامه ریزی میخواد که اینها بتونن هی اضافه بشن و تو جای خودشون قرار بگیر. سمت بهتون این همزمانی در کارها از این نکته‌های مهمیه که انشالله حالا کم کم میخواییم بهش برسیم. من همه اینایی که میگم یه مروره و الان فکر نکنید که از شما انتظار هست که برای جلسه بعد تو تمام اینا شما بخواید خاطره بگید، ولی گوشمون به یه چیز محصای خور راجب برکت یه چیزی شنیدیم، راجب همزمانی شنیدیم، راجب که تو یه کاری بکن فعلا توقعات زیاد نباشه تا بریم. خب یه مجموعه یادداشت‌هایی رو ما از اول عید امسال، از اول نوروز گذاشتیم تو کانال مشکات به عنوان نظم و برنامه ریزی دفتر دوم رهبر نوجوان. کیا یادشونه؟ کیا دیدم؟ یه سری از نوجوان هامون از اول سال اینها رو می‌دیدن، هم روزی یه مطلب در این ارتباط می‌گذاشتیم، هم روزی یک سوره رو با هم دیگه مرور می‌کردیم. و حالا اینها رو پایین هر کدوم نوشته بودیم که بیایید همینو با یه سری تمرین و فعالیت همراه کنیم تا به عمل برسن. کسی هم چیزی نفرستاد و گفتیم خب باشه سر موقعش انشالله بهش میدیم. این چند تا یادداشت رو ما الان هر دفعه یکیشو با هم مرور میکنیم، تمرین عملیش رو پیدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یادداشت و اشتباهی آپلود کردم، الان یک بار دیگه اینو سریع قرارش بده. یه صلوات دیگه بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه صلوات دیگه هم بفرستی. اللهم صل
پیدا شد. قصه. از دوستم پرسیدم چرا من هرچی تلاش میکنم که موفق نشم موفق نمیشم. دوستم گفت که چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. گفتم ببین من هرچی تلاش میکنم که موفق نشم نمیشم. گفت آخه معمولا همه سوال میکنن که من چرا هرچی تلاش میکنم موفق نمیشم، این چه مدل سوال کردنه؟ گفتم آخه ببین هر چیزی یه ملزوماتی داره. به نظرم من واقعا نمیخواستم که موفق بشم، چون کارایی که کمک کننده به این امر هستن اصلا انجام نمیدم، من فقط راجبش حرف میزنم. واقعا چرا من همیشه از تغییر و بهتر شدن و با برنامه بودن و مطالعات بهتر حرف میزنم ولی عمل نمی کنم؟ عجب آدمیم ها، من عجب آدمیم، هر کاری میکنم موفق نشم موفق نمیشه. واقعا بعضی ها از صبح تا شب دارن دعا میکنن خدایا کمک کن ما عاقبت به خیر نشویم، الهی آمین. خدای کمک کن ما هر رو با همه درگیر و بیچاره و مصیبت زده باشیم، الهی آمین. خدای کمک کن ما آخر سال کلی نمره تجدیدی بیاریم، الهی آمین. خدای کمک کن ما هر چی کمتر کتاب بخونیم، هر چی کمتر با آدم ها ارتباط بگیریم، هر چی کمتر بلد باشیم زندگی کنیم، الهی آمین. آخه این چه دعاهای شما از صبح تا شب میکنیم؟ کسی تا حالا دیدین با صدای بلند همچی دعاهای بکنه؟ خدای کمک کن من روز به روز نمازامو اول وقت نخونم، آخر وقتم نخونم، کلا هر چی قضا شد اشکال نداره، الهی آمین. اینجوریه دعای ما، اون چیزیه که میگیم یا اون کاریه که میکنیم؟ اون کاریه که میکنیم. ما دعای زبانی داریم و دعای عملی. وقتی یه نفر داره یادداشت میکنه، دوباره میخونه، دوباره مرور میکنه، داره دعا میکنه که چی؟ من اینا رو یادم بمونه، اینا رو بتونم بیشتر استفاده کنم. مسجد میرید با خودتون کاغذ دفتر یادداشت ببرید، دفتر خودکار ببرید، نگید جلسه سخنرانی، سخنرانی که یادداشت نمیکنه. چرا جلسه سخنرانی یادداشت میکنه؟ تو هر مطلبی، تو مهمونی میرید با خودتون دفتر خودکار ببرید، یه نفر یه حرف حسابی بزنه با کلی دعا نیت، با کلی نیت زیارتی میریم یه مهمون، یه نفر یه حرف خوبی بزنه ما این یادداشت کنیم، این بشه عیدی امروز ما. شما مهمونی میرید، اگه زیارت امیرالمومنین برید، اگه حرم حضرت امام رضا برید، خونه خودتون که میاد با یه زیارت، خرید که میرید با یه زیارت، چقدر عمرتون بیشتر استفاده کردید. بعد نمیگه دیگه هم مهمونیه دیگه، اومدی فقط وقت تلف کنی، سلام خوبی چه خبر، چطوری، چی میخوری، چیکار میکنی، تو رو خدا بخور دیگه، چه خبر دیگه، چی کار میکنی، 8 ساعت فقط دیگه چه خبر که کار نشد، یه چیزی بخونید، یه چیزی بنویسید. خب بذار باشه چون حواسشون پرت میشه از مقصد ما دور میشه. دم در بذارید خوبه، هر کی دوستاش بره بیاد بردار. متشکرم از همه عزیزانی که امروز حسابی از همدیگه پذیرایی کردن، متشکرم، بهرهاتون زیاد. و اما یادداشت چند خطی ما اینه: مقصد دار شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین و اولین نکته چیه؟ مقصد دار شد. حالا خوب گوش بدین، میتونم یادداشتش رو براتون بفرستم داشته باشین، ولی الان گوش بدین. پیداش کردین؟ چون من یه تغییر توش دادم، تغییر یافته شد. ممنون ازتون. برای داشتن یک مسیر و برنامه خوب، اول باید مقصدی بلند داشته باشی. میتونید کلید واژه بنویسید: مقصدی بلند. مقام بلندی که برایمان در عالم ملکوت در نظر گرفته اند و مأموریتی که به خاطرش به دنیا آمده ایم را بشناس. خودمان را بسیار قیمتی و مهم بدانیم. کسی که جلوه خدا در زمین است و می تواند یار دست راست امامش باشد کم کسی نیست. جالب بود دیروز من داشتم فکر می کردم که بحثامونو از کجا شروع کنم، جلسه اول چی بذارم، هی نمی شد. مطلب پشت مطلب داشتم، این که حرف از کجا شروع کنم، چیدمان بحث چطوری باشه، نمی شد.
یه مهمونی داشتیم، گفت یه سوال بپرسم، آدم چجوری خودشو دوست داشته باشه؟ آدم چرا باید خودشو دوست داشته باشه؟ گفتم که چرا خودشو دوست نداشته باشه؟ شروع کردیم با هم به گفتگو کردن تفاوت‌های آدمی که خودشو دوست داره با آدمی که خودشو دوست نداره پیدا کردن. بعد یهو گفتم که بذار این فایلامو یه نگاه بکنم، یادم یادداشت‌های رهبر نوجوان، شماره یک، آدمی که خودشو جلوه خدا در زمین می‌بینه و میتونه یار دست راست امامش باشه کم کسی نیست. گفتم میخوای یادداشت رو برات بخونم؟ گفت که آره بخون. صدا که هست ولی آره وبکم من قطع، یه مدتی است که قطع کردم که برسیم اینجا به حواسمون رو جمع تر کنم. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این جایگه چه افتاده است. ببین یه کسی جایگاهش اینه که از پنجره‌های عرش خدا دارن صداش میزنن جای تو اینجاست، این داره اون زیر خاک بازی میکنه، علافی میکنه، سر به سر همه میذاره. ندانمت که در این جایگه چه افتاده است. کافیست وسوسه ها و تحقیرهای وسواس خناس را بشناسیم و بدانیم همانی که حقایق قطعی رو تو ذهن ما تبدیل به شک میکنه، همون که نمیذاره خودمون رو دوست داشته باشیم و آدم به درد بخوری بشیم، همون خودشه. پس شیطون کارش چی شد؟ وسوسه میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یه حقیقت قطعی رو میگه اصلا کی گفته؟ اصلا این طوریام نیست. ببین اینا میخوری ضرر داره ها. نه بابا حالا این قدم ضرره. اینجوری میشینی گردن درد میگیری یا بعد گردن نمیشه جای رفت خریدا. نه بابا حالا یه بار دوباره شب ند. بعد نگاه میکنی موبایل دستمونه، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یک سال، دو سال، گردن به این رفت. یه کاری که هر روز و هر ساعت داره تکرار میشه. هی سر پا وایسادی سیب زمینی پوست میگیری، هی دولا میشی راست میشی، نمیدونم میوه میشوری دولا میشی راست میشی. خب این کمره بین رفت. دو تاشم بشین و انجام بده کاری که تو استمرار مرتب داری انجام میدی. تو اتاق تاریک هیچ موقع موبایل چک نکن. چشم از بین رفت، یه چراغ روشن کنی، یه دقایق مشخصی پلک بزنید، پیام چک کنید، پلک بزنید، دور رو ببینید، نزدیک رو ببینید که چشماتون به چشم من نشه. آدم هی میگه طوریم نمیشه، طوریم نمیشه، بعد دست رفت. به اندازه آدمایی که از دست رفتن عبرت بگیرید، شما نذارید به این زودی دارایی ها و توان هاتون از بین بره. کافیست این کسی که حقایق قطعی رو تو ذهن ما تبدیل به شک میکنه بشناسیم. این بهش میگن وسوسه. نمیذاره خودم رو دوست داشته باشیم و نمیذاره آدم رو به درد بخوری بشیم. هر کی احساس میکنه الان نیاز به یه خستگی در کنار، لطفا یه لحظه بلند شین، همه با هم بلند شین، بلند شین، یه ذره خودتون بکشین. آها، یه ذره به راست، یه ذره به چپ، یه حرکت به درد بخور برای گردن، کمر. آفرین. وقتی هم میشینید و همش توی یه حالت نشینید، یه ذره به راست بشینید، یه ذره به چپ بشینید، یه ذره عمودی بشینید که این بدن دوامش بیشتر بشه. آفرین. بعضیا پاشونو گاهی بیارن بالا، ببرن پایین، عضلات زانوشونو سفت کنن، شل کنن، اینا خیلی برای سلامتی خوبه. داشتیم چیکار می‌کردیم؟ داشتیم این شیطون رو شناسایی. حالا کسی که به جای پناه بردن به هر بازی و سرگرمی اهل رشد و مقامات بالا می‌شود، الان من دارم به چی جواب میدم؟ به این سوال که چرا من خودم رو دوست داشته باشم؟ کسی که به جای پناه بردن به هر بازی و سرگرمی اهل رشد و مقامات بالا می شود و می تواند رب العالمین را رب خود بگیرد. ببین خدا رب همه ما هست، ولی یه کسی ازش می خواد که برای او بیشتر خدایی کنه، ربش بشه. بعضی نمی خواد. یه مادر برای همه بچهاش مادر هست، یکی از این مادری خیلی استفاده می کنه، یکی نمی خواد. شما اونی باشید که میگه خدای میشه تو رب خیلی بزرگ و خیلی کارآمدی برای من باشی. کسی که میتواند صاحب اختیار و مربی پیدا کند، مرتباً با او گفت و شنود داشته و از او کمک بخواهد، میتواند، یعنی نمیتواند آدم کوچکی باشد. کسی که از هر خطر و مهلکه‌ای به رب خود پناه میبرد، دوان دوان و با توجه خطرها را میفهمد، از آنها خود را نجات می دهد. کسی که مهمترین خطر را در تاریکی جهل و گناه ماندن و دوری از محبوب حقیقی خیش می بیند و نمی خواهد با مشغول شدن به حرفهای بی پای این و آن و اذیتها و خوشیها و ناخوشیهای مردم و قانونهای خود ساختهشان همه فرصتهایش را به فنا بدهد، حواسا اینجا، نمی تواند آدم حقیری باشد. پس لطفاً بیشتر از این به خودتون ثابت نکنید که آدم کوچیکی هستین، آدم مهمی نیستین، خودتون رو دوست ندارین. اصلا کی گفته؟ برای چی آدم اصلا کاری بکنه؟ برای چی نجات از چی؟ دویدن به سمت چی؟ نمیتواند آدم حقیری باشد، آدم کوچکی باشد. چنین شخصیتی میتواند با سوره به سوره قرآن ارتباط برقرار کند و از خدای خیش بخواهد تا شرها و پناهگاه‌ها و اهداف و مقام بلند و عالی را به او بشناساند. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. مقصد دار شویم با صلوات بر محمد و آل محمد. حالا اگر که دوست داشته باشید میتونیم که اینا رو فقط خیلی تئوری و شیک و قشنگ و مجلسی گفتیم، مهارت و تمرینش رو بگیم. اگرم که خسته شدید که نگیم دیگه، میتونید بریم. اصلا دو گروه میشه، اونایی که خسته شدن میتونن برن، اونایی که میخوان حالا اینا رو مثال و مهارتشو بشنون. اصلا برای خودتونم یه تمرین میشه که چجوری یه متن کاملا تئوری رو میشه پر از مهارت و تمرین کرد. دیگه انتخابش با خودتون. و اما تمرین ها که یک سوال، چرا خوبه خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم؟ الان یکی دو نفر جواب بدن. ما خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم مثلا چی که چی بشه؟ کارهای بزرگتری میتونیم بکنیم، انگیزه هامون قوی میشه، واقعا لذت بیشتری از زندگی میبریم. بگو زود بگو، یادش رفت. بیشتر جلوه همه اسماء خدا میشیم و چقدر این آدم میتونه روز به روز قشنگتر، دوست داشتنی تر، جالب تر بشه. میشه جلوه خدا در زن. آها، کسی میتونه به بقیه بیشتر محبت کنه و خوبی کنه که اول به این آدم بتونه محبت کنه و خوبی کنه. خیلی جالب، خیلی جالب. ما بیشتر جلوه اسماء خدا میشیم، یعنی خدا مهربونه، ما مهربون میشیم، خدا رازقه، ما روزی رسان به بقیه میشیم و خیلی صفتهایی مثل غفران و رحمت و غیره. پس سوال بعدی که میگه آیا این درسته که کسی میتونه به دیگر رسیدگی بهتری بکنه که خودشو بیشتر دوست داشته باشه؟ شما همینو فرم. سلام و عرض ادب. خب پس تمرین یک برای دوست داشتن خود ما. چقدر هی لحظه به لحظه داره کاربردی تر میشه. دوستان میخوام بازی کنیم، آماده این؟ خودتو معرفی کن. میگی که سلام، من اسمم اینه، دختر خیلی خوبیم به خاطر اینکه بعد هر کی سری بگه، 3-4 نفر سری دست بلند کنن، سری بگن. نفر اول،
سلام، من خیلی دختر
چون حضرت مهدی تو اولویت همه زندگی می. الله اکبر. خب نفر بعدی داوطلب، سری بگید بچه، همه با هم نگید دیگه، 5 نفر دست بلند کنید.
مامانم،
آره مامانا بگید. من دختر خوبی هم، چون که
من زینبم،
بسیار خوب وقت برای دخترام میذارم. خیلی خوب. نفر بعدی بلند بگید. احسن، رضایت خدا رو به همه چیز ترجیح میدم. شما میخوای بگی؟ گفتی نظمم خیلی خوبه دیگه، گفتی برام دیگه. کی نفر بعدی؟ اون تیا بگن لطفا، صداش رو بشنم، این قیب ملبخن میزنی. دختر خوبی هم، چون که چون قرآن رو خیلی دوست دارم، برام اولویته. یکی دو نفر دیگه سری بگی. خیلی فکر میکنی یا روتون نمیشه بگی؟ خانم خدایی بگو، شما بگو.
من عارفم،
چون تلاش میکنم نمازام اول وقت باشه، من دختر خوبیم چون دیگرانو زود میبخشم، من دختر خوبیم چون که زیاد کتاب میخونم، من دختر خوبیم چون خیاطی دارم یاد میگیرم. آها بفرمایید. ببین بگو هستم. خب احسن گفتن یه شعر روزی 50 آیه حداقل قرآن بخونه، من انشالله میخونم. خیلی خوب بود. و شما؟ پدر مادرم خیلی دوست دارم، خیلی بهش رو احترام میذارم و کمک یاد خدا از ذهنم نره، همیشه با یاد خدا باشم. خیلی خوب بود، خیلی خوب. خب مقابل آینه که میستین خودتون رو ببینید و توصیف کنید. الان فرض کنید واقعا مقابل آینه این، یکم خودتون رو نگاه کنید، خونم که رفتین همینطور، بعد بگید که من دارم کیو میبینم. یه ذره راجع خودتون بگی، الان تو دلتون بگید، مرور کنید این کیه که جلوی آینه است. بعد چون همه چی تو ذهنم میاد، انواع بدبختی و درب داغونی و همه چی با هم میاد، حالا از این بعد سعی کنید که بیشتر خودتون رو با خوبی ها توصیف کنید، بیشتر از خوبی های خودتون بگید. ببینید یه وقتایی به خودتون نگاه کنید، بگید خوشحالم که این آدم هست، هم میتونه به خیلی ها برسه. یه حدیث از امام رضا یادداشت کنیم، این حدیث ها رو میخوایم تو هر جلسه بشه نکته‌های کلیدی زندگیمون. یه حدیث‌ها رو یه جوری ستاره قبلش بذاری، یه جوری بولدش کنید که بیشتر ببینیدش. امام رضا علیه السلام عزیز دلمون می‌فرمایند که بهترین زندگی را کسی دارد، بهترین زندگی را کسی دارد که دیگری به خاطر بودن او به خوشی زندگی می‌کند. این حدیث رو یه جا بزنید، انقدر ببینیدش و انقدر بهش عمل کنید که وقتی جلو آینه میاد بگید خوشحالم این آدم هنوز زنده است و به خیلی ها میتونه رستگی های خوبی بکنه. یه چیز قشنگ زندگی میکنن. آره، چون شما هستید یه عده کارا براشون آسون میشه، یه عده دلخوشی پیدا میکنن، یه عده یکی هست بهشون سر میزنه، چیزی بهشون یاد میده و غیره، خوشی های زندگی براشون، واقعا خوشی های درست ماندگار دیگه. آقای حسنزاده آملی رو خیلی تلاش کردم یه صوتی ازشون پیدا کنم امروز پخش کنم، نشد. الان دقیقا تو این خاطره اومدن، هم دنبال این بودم یه حدیث مناسب پیدا کنم، نشد، که الان خودش رسید. این خاطره قشنگ از آقای حسنزاده آملی، میگن که الهی قربان لب و دهان خودم بروم که به ذکر خدا مشغول است. ببین چقدر یه آدم بسیار بزرگ از این که داره یه کار خوبی میکنه احساس رضایت داره. آیا این آدم مغرور شده به نظرتون؟ داره قربان لب و دهانی میره که ذکر خدا میگه؟ از این که میتونه قربان خدا و اهل بیت و دوستاش بره چقدر احساس شکوه میکنه؟ زندگی خیلی قشنگ میشه. و باز امام رضا میگن که مثلا اول حدیث الان یادم نیست، مثلا آدم فرض کن بگم چه آدم خفنیه، چه آدم باحالیه، چه آدم مؤمنیه، کسی که وقتی کار خوبی میکنه خوشحال بشه. حالا شما حدیث کامل ترش رو پیدا کنید، تهش اینه، وقتی کار خوبی میکنه خوشحال بشه، وقتی کار بدی میکنه ناراحت بشه. چقدر سالمه این آدم. مثلا میگن به فقیر کمک کردی، دستتو ببوس. چرا این دستو میبوسی؟ چون قبل از اینکه فقیر بگیره خدا میگیره صدقه رو. تو که الان صدقه مثل چی؟ مثل یه هدیه، مثل یه سیب، مثل یه دم خونه همسایه رفتن و یه حال احوال کردن و دست دادن، اینا همه صدقه. بعد دست بوسیدنی میشه چون اول خدا این دستو ازش میگیره. چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر ما رو خدا دوست داره. تمرین دو، برای یافتن مقصد بلند. چند تا کلید واژه داشتیم، یکی اینکه خودتو دوست داشته باش، یکی این که مقاصدت بلند باشه، یکی این که وسواس خناس رو بشناس. برای همه اینا اومدیم یه سری تمرین نوشتیم، شما براتون آسون میشه تمرین پیدا کردن از هر چیزی. مقاصد بلند. اگر خودت را بیشتر دوست داشته باشی چه کارهایی میکنی؟
به خودتون جواب بدین. الان من سوال میکنم، شما به خودتون جواب بدین، اگه خودتو بیشتر دوست داشته باشی چه کارایی میکنی؟ باور کن من از وقتی قراره که برنامه‌ریزی درس بدم هی دارم به خودم میگم ببین آدم باش و یکم آدم تر. تا می یه چیزی بندازی بری میگی نشد، الان میخوای بری به مردم بگی که نندازید نریزید جمع نکنید نشد. این ساق دست رو میذاری تو کشو بعد میری سر کار، وقت ندارم و بذار فعلا اینجا بندازم برم و اینا، نشد. از خواب بلند میشی یه ملافه انداختن و بلند شدن 2 ثانیه طول میکشه. تا شب نگو هیت که نه وقت نشد من این ملافه رو جمع بکنم. میگم اینا رو یاد بگیریم بریم به بقیه یاد بدین. تکرار کردنش آدمو درست میکنه. وقتی آدم خودشو ارزشمندتر دید و تو جایگاه های بهتری خودشو قرار داد، ناچارن کار بهتری میکنه. و وقتی کارهای بهتری میکنه هی به خودش تحسین میکنه چقدر خوب من تونستم یه کار 2 ثانیه یه خوب رو به کارام اضافه کنم. 5 تا بشقاب شدن شستن چقدر طول میکشه؟ من تونستم روزی 5 تا بشقاب بیشتر بشورم. احساس حیات و زنده بودن و امام رضایی شدن بهتری داشته باشم. من جای شما باشم وقتی این حدیث امام رضا رو می‌نویسم فوراً یه سمتی می‌نویسم از این به بعد این کارو بکنم، دیگران به خاطر بودن من زندگی خوشتر، کمتر نق بزنم، کمتر گیر بدم. باور کنید یه سری نکردن‌ها کاره. کمتر ایراد بگیرم.
یه حدیث هم از امام محمد باقر هست، اون مضمونش اینه که کارهای نیک رو بگید که خودتون اهلش بشید.
احسن. و امر بالمعروف تکن من اهل، انقدر بیا حرفای خوب بزن تا اهل این کارهای خوب بشی. من اگه میخواستم به وضعیت نمره خودم نگاه کنم میگفتم تو هیچ وقت نباید برنامه‌ریزی درس بدی، همیشه باید امثال آقای خوبتا برنامه‌ریزی تدریس کن، تو هم ای بگی از این آدم داغونتر وجود نداره. ولی وقتی تصمیم میگیری یکم بهتر یکم بهتر، همین گفتنه میتونه اثر بذاره. لما تقولون ما لا تفعلون، پس چی میشه؟ گفتیم فعل یعنی چی؟ تا قبل از این میگفتیم فعل یعنی عمل، ولی الان فهمیدیم فعل قبل از عمله. چرا میگویید آنچه که اصلا قصد ندارید انجام بدهید؟ تفعلون یعنی قصد نداری انجام بدی. برای چی میگی؟ من قصد دارم و هی میخوام فعلم بهتر بشه و عملم بهتر. چقدر خوب شد معنی آیه رو فهمیدید. جا داشت امروز حتما یکی رو بپرسید. به محض اینکه یه باوری در ما اصلاح میشه چقدر به خودمون جرأت میدیم حرفای خوب بزنیم و دیگه نمیاد شیطون بگه که تو که زندگیت به هیچ دردی نمیخوره، نه حرف خوب بزن نه اینقدر خودتو دوست داشته به ارتقا پیدا. خب شما اگر خودتو بیشتر دوست داشته باشی چی میخوری؟ چطوری میخوابی؟ چطوری به نیازهای خودت فکر میکنی و فراهمشون میکنی؟ چند بار تا حالا گفتی که ایشالله ورزش کنم، ایشالله بهتر بخورم، درستتر بخوابم، درستتر حرف بزنم، ارتباطهای جدیدتر و بهتری داشت؟ و چرا اینا همش فراموش میشه؟ ببین اگه شما اومدی مثلا برای نوجوانا هر هفته یه نکته تفکری درس دادی، نگاه میکنی من مربی این نکته هم نمیتونم خودم به هیچ کدوم اینو عمل نکنم، ولی وقتی میگی فقط یه چیزی بود خوندیم تموم شد، کمتر این به عمل میاد. البته باز آدم تا آدمشم فرق. چقدر اگه شما خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید چقدر توهینای دیگران رو باور میکنید؟ چقدر باور میکنید؟ یکی میگه تو اصلا عقل داری، تو اصلا میفهمی، تو اصلا این نماز میخونی، این کار میکنی، همه رو سری باور میکنی، میگید آره راست میگه من بهش دردی نمیخورم. شنونده باید عاقل باشه. نه اتفاقا اینطور نیست، من آدم به درد نخوری نیستم، من خیلی هم به درد بخورم ثابت میکنم. ببین ما آدم به درد نخوری نیستیم. ببین من شاید که فعلا اینو سر جاش نذاشتم، ولی من آدم بی نظمی نیستم. هی به خودت نگو من بی نظمم، چون بی نظم میشی. یا کسی میتونه بی نظم باشه که به خودش میگه من که بی نظم؟ ببین من انقدر تنبلم، هیچ وقت این حرفو نزنید، هیچ وقت این حرفو نزنید. به محض اینکه گفتی من اینقدر تنبلم، اجازه پیدا میکنی که خودت به خودت اجازه میدی که 80 ساعت بخوابی، هیچ کاری نکنی، تو هیچ کاری هم کنی. ولی بگو من آدم تنبلی نیستم. میخوای بهتون ثابت کنم؟ زنگو میزنن مهمون تا 2 دقیقه دیگه، ببین چیکار می‌کنی. شما چجوری تو 2 دقیقه این خونه رو درست کردین؟ پس شما تنبل نبودین. انگیزتون یه مقدار کم و زیاد میشه، ولی شما به شدت زرنگ. یه بار خونه یکی از آشناها گفتیم که 20 دقیقه دیگه بیاین، گفت بیاین. بعد که رفتیم خونه همه چی سر جاش، گفت ممنونم که 20 دقیقه زودتر گفتیم، من تمام اون کاره که میخواستم یه صبح تا عصر بکنم و تو 20 دقیقه کردم. فقط کافیه کیسه برداری هر چی ارجاست جمع کنی اینو بذاری توی کمد تموش. حالا تو بعد یه دونه یه دونه این دفعه هی نریزی و هی نخوای جمع. شما میتونید یه غذا رو تو 45 دقیقه درست کنید و اگه رهاتون کند از صبح تا از کلن دارید هم توی غذا درست میکنید، هی مشغولید، هی ریز کارید. کافی آدم خودش رو وادار کنه که یکم سرید. خب پس ما تنبل نیستیم، بی فکر نیستیم. اگه خودتو بیشتر دوست داشته باشی، چه بهشتی رو تو دنیا برای خودت جفت و جور میکنی؟ آخه دنیا تبدیل میشه به آخرت. همین فیلم امروز شما چاپ میشه، میشه آخرتت. اگه شما آدم خیلی دوست داشتنی تری باشین، از همین الان تو چه بهشتی زندگی میکنی؟ با همین شرایطی که دارید و هستید، آیا لذت‌های لحظه‌ای رو انتخاب میکنید یا چیزایی که ماندگارن و روزافزونن؟ نگو من که خانواده‌ام اینجوره، نگو وضع مالیمون اینطوریه، نگو نمیدونم کسی کارم معتادن، بد اخلاقن، دست به زن دارن، خونمون ته شهر، فلانم بیسارم. با همین شرایط آیا شما میخوای تو بهشت باشی؟ چجوری دو نفر کنار هم زندگی میکنن، یکی وسط بهشت، یکی وسط جهنم؟ وقتی یکی بد و بیرا گفت، شما جوابشو میدی با هم تو جهنم یه جا ببندنتون تا ابدم تو ابد ابدیت با هم دعوا کنی؟ و میگی حالا که بد و بیرا گفت جوابشو نمیدم، من حرف قشنگ میزنم. حالا که تو کمک نمیکنی من کمک میکنم. حالا که تو به فکر بزرگترا نیستی من به فکر بزرگترا هستم. بلند نمیگی یا تو دلت میگی. حالا که تو رفتی جهنم من میرم بهشت. اصلا من یه کاری میکنم تو هم دلت نخواد بری جهنم. هر کی هر اذیتی کرد، تو مثل یه عقده یه بد رفتار کردی، من مثل یه عقده یه خوب رفتار میکنم. آخه عقده یه خوبم داری. حالا که تو سر من خورد، نمیذارم تو سر هیچکی دیگه بخوره. من نمیذارم کسی دیگه تحقیر بشه. بعد اونی هم که میخواسته بره جهنم، وقتی شما رو نگاه میکنه، انگیزه جهنم رفتن شاید دست میده. پس چقدر توهین‌های دیگران رو باور نمی‌کنی؟ چه بهشتی از همینجا برای خودت فراهم می‌کنی؟ لذت‌های ماندگار رو برمی‌داری یا همین الان بذار هر چی شد ببینیم، هر چی شد بشنویم؟ در آخرت چه مقامی رو برای خودت آرزو می‌کنی؟ همه اینا مال خود دوست داشتن دیگه. حتما دیگه. اگه یه بهشت خیلی کوچولویی رو انتخاب کردین، یعنی خودتون رو کم دوست داشتین. کم دوست داشتید. اگه کم سوره یاد گرفتین فقط دارید بازی بازی میکنید، یعنی خودتونو کم دوست داشتید. چون همه امکانات دنیا آخرت گذاشتن برای بهترینای روزگار، شما اون بهترینا باشید. تمرین سوم، شناسایی تحقیرهای وسواس خناس. این هم تمرین آخره. میخوایم تحقیرهای وسواس خناس رو بشناسیم. اینی که هی فوش میده شناسایی کنیم بنزیم بیرون. آیا شما هم دوچار خود سرزنشی هستید؟ کیا به خودتون جواب بده. یعنی از یه طرف یه کارایی به هر حال کامل نمیشن، درست انجام نمیشن، فراموش میشن، از یه طرف این فوش دادن ها شروع میشه. اگه گفتی شما یه چند لحظه بی زحمت یه چند لحظه جای شیطون باشین، یه آدم به درد بخوره مفید با خاصیت پیدا کردی، مترسدین که این یه چیزی رو یادش بره، یه خرابکاری بکنه، شروع میکنه چی بهش میگید؟ ای کسی که نه هیچ وقت به درد خوردی، نه هیچ وقت به درد خواهی خورد، ای کسی که خیلی تو در به داغون تر وجود نداره، تو اصلا این کار بر چی میکنی؟ تو اصلا نفس بر چی میکشی؟ هی بگو، هی بگو. بهش بگید نمیخوام به حرفات گوش بدم، اصلا همینطور نیست. تموم شد. زیادم ادامه ندید چون شیطان خوشش میاد یکی اون بگه 6 تا شما بگین 8 تا اون بگه 10 تا شما بگین بازی میکنه باهاتون. نمیخوام به این حرفا فکر کنم، من آدم به درد بخوری به این حرفا نمیخوام فکر کنم. آها یه اشتباهی کردیم، پس استغفار میکنیم به جای اینکه به خودمون فحش بدیم، استغفار میکنیم، از اون کار اشتباهمون یه درسی میگیریم، اون اشتباه رو هی تکرار نمیکنیم. اینا کار حساب میشن. ببین بد و بیرا کار حساب نمیشه، بد و بیرا انرژی شما رو تخلیه میکنه، یه کار درست هم دیگه انجام نمیدی. من همیشه میگم عذاب وجدانشو حذف کن، اون کاری که باید بکنی برو بکن. شما قرار بوده نیم کیلو سبزی پاک کنی، دو تاشو اشتباه پاک کردی، میگی مامان من اصلا هیچ وقت نمیتونم سبزی پاک کنم، من اصلا به درد این کار نمیخوام. مامان میگه ببین حرفو نزن، برای من همون نیم کیلو سبزی پاک کن، دست در نکن. ما که بعدا بیرا نمیخوایم تو به خودت بگی ما نیم کیلو سبزی از تو خواستیم، شده 10 گرمش هم پاک کنی دست در نکنی. یه کاری بکن به جای عذاب وجدان. فکر نکنید اگه به خودتون بعدا بیرا گفتین تو نام عمل میرسن آفرین چه آدمی بود، نه کار درست کرد، نه چهار تا حرف حساب به خودش زد، همین یه ذره انرژیش هم از دست داد، دیگه به درد کارهای بعدی هم نخورد. ببین چه جوری شیطون ما رو بازی میده، یه وقت با یه کار خوب بازی میده، یه وقت هم با یه کار بد بازی میده. ببین الان یه دوست، یه خانواده، یه فامیل از دست رفت، خب مواظب بقیه دوستا و فامیلا خانواده ها باش، دیگه اینطوری حرف نزن. دیگه هیچ وقت چشمتو نبند، دهنتو باز کن، بگو بعدن میرم عذرخواهی میکنم، دیگه بعدنی وجود نداره، نابود شد تموم شد. برای بقیه مواظبه، یه کسی یه همسری از دست داد، میگه رومون برای هم باز شد، دیگه این زندگی چجوری میشه جمع کرد؟ نه شاید واقعا بشه، شاید هم واقعا نشه، ولی اگه یه بار دیگه قرار ازدواج کنی یا مواظب باش دیگه روتون بروی هم باز نشه، سر هر دعوایی هر چی از دهنت در اومد، به محضی که خسته شدی، گرمت شد، گرسنه بودی، به فامیل و اطرافیان هر چی دهن در اومد نگو، بذار حرمت ها بمونه، بذار تو یه ذره سخت بگذره ولی حرمت ها بمونه، دوباره روزهای بدتر و قشنگتری بیان. اینا میشه عاقبت نگری، از ما عاقبت نگری خواستن، بد و بیرا گفتن نخواست، پس نه به خودت نه به بقیه بد و بیرا نه. چون شیطون هیچ وقت خسته نمیشه و همیشه میگه که اشکال نداره این دفعه دوباره انجام بده، دفعه بعد هم میگه دوباره انجام، یه کاری قرار گذاشته انجام ندید و انجام ندید، اشتباهن هم دوباره انجام دادید، به خودتون بگید دیگه انجام نمیدید. 8 بار انجام میدادید تو ما، بعد شد 4 بار، بعد دیگه انجام ندید. یه کسی داشت تو کوچه میرفت، رسید به امام صادق، یه چیزی خریده بود ببره خونه بخوره، اینو قایم کرد و رفت اونور دیوار اینطوری وایستاد تا امام رد شد. امام رفتن گفتن که باش یه سلام علیکی کن، گفتن اگه هر اشتباهی هم کردید ولی روتون از ما بر نگردون. آدم وقتی روش از خدا بر میگردونه بدتر میشه، اون دیگه از اون بدتر نبود که اون بطری برده بود که بره خونه بخوره، از شرمندگیش روشو کرد به دیوار، گفتن هر اشتباهی کردین روتون از ما بر. آدم باید همیشه امیدش به خدا زیاد باشه، پس من این کار بعدو میذارم کنار و بازم از خدا کمک میخوام که کمکم کنه. نگید خودم ایشالله میتونم، بگید خدا کمکم میکنه و ایشالله، یعنی خدا، اهل بیت، قرآن، این با سوره ها رفتن و اومدن توان ما رو خیلی زیاد میکنه. دوستان تاکید میکنم بدون سوره ها نخوابید، بدون سوره ها راه نرید، بدون سوره ها خرید و مهمونی و هیچ جا نرید، که این بستر همراه با سوره غافر، همراه با سوره زخرف، همراه با سوره یاسین و کوثر و غیره شما رو بزرگ کنه، توانمند کنه. ببینید این سوره های حسنی دارن، یه دژی دارن، شیطون میاد اینا میزنن تو سرش پرتش میکنن، شما کارتون آسون تره. وقتی امروز در توسل به کی هستین؟ به امام سجاد و امام باقر و امام صادق روز سه‌شنبه. این اماما به شما کمک میکنن که فکرای بد بره کنار، عصبانیت ها بره کنار، توان عمل پیدا کنی. با این با کسی که تنها میره تنها میاد، هر شیطونی میتونه تو مغزش بزنه، فرق میکنه توانش. داریم تمرین 3 رو انجام میدیم، شناسایی تحقیرهای وسواس خناس. اینه گوش کنید خاطرشونو. Thank you.
یعنی من یه بار یه اشتباهی کردم، خودم هم مقصر بودم، کارم هم بد بود، واقعا هم تقصیر داشتم. خب رفتم مسجد، چقدر کار خوبی که این رفتیم مسجد، چقدر خوبه آدم حتی گاهی بعد نمازهای اول وقت جماعت خوبی که میخونه دوره که نماز حاجت بخونه برای امام زمان، برای دوستان علی، برای خودش نماز حاجت. میگه رفتم مسجد، دیدم اونجا نوشته یا جلیل و یا جبار. اصلا حدیث داریم آدم وقتی که مسجد میره میاد حداقل 8 تا خاصیت هست که بهش میرسه. اون حدیثو پیدا کنید، داوطلبایی که دفعه بعد دست پر میان، حدیث مسجد 8 رو سرچ کنید پیدا. یکیش این بوده، ایشون رفتن دیدن نوشته یا جلیل یا جبار، این ذکر رو گفتن. وقتی رفتن خونه دیدن اصلا حال بقیه با ایشون بهتره. یعنی ما حتی برای این که دل بقیه راضی بشه از خدا باید کمک کنیم. خدای من اینجا خرابکاری کردم، خودت کمک کن، آدم ها با ما کنار بیان، اصلا خیلی تو خاطرشون نمونه، من بتونم جبران کنم. خدای بزرگی را میپرستم که حتی میتواند مرا ببخشد با این همه اشتباه، حتی میتواند اشتباهات من رو جبران کند و به خوبی تبدیل کند. ببین خدامون، مقصدامون قرار شده بلند باشه دیگه، به خودمونم قرار شده بد و بیراه نگیم، خودمون دوست داشته باشیم، ولی با همه اشکالاتمون انقدر این خدا بزرگه که آدم به این پر اشکالی هم میتونه ببخشه. چه خدای بزرگی داریم آخه، خیلی حال ما بهتر میشه تا اینکه فکر کنیم اونم یه دل کوچولو داره میگه ازت رنجیدم، هیچ وقت دیگه نگاه نمیکنم، برو اصلا دیگه تموش رابطه. آخه خدا اینطوری نیست. ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم، ما هم دلمون بزرگ بشه. کودکانی که کلمه بچه بد را زیاد میشنوند، با اخم و تندی روبرو میشوند، با ادب و آرام ترن، یا کودکانی که با نرمی و مهربانی و کلمات شایسته روبرو میشن؟ کدوم شما دیدین با بچه اخم میکنه چه شکلی میکنه؟ یه بچه رو میگیرن میکشن چجوری عصبی میشه، در و دیوار گاز میزنه؟ با بچه ها اینطوری رفتار نکنی که احساس بد بودن بهشون دست نده. این آیه قرآن هدیه به هممون. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای فرزندان آدم، آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او قطعا دشمن آشکار شما؟ سوره یاسین. خدا گفته که دشمن دارید، این دشمن رو دشمن بدونی. از اون بر آیه آخر،
بسم الله الرحمن
الرحیم، سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید سوال داشتم، میکروفون فعال کردم، گفتم وقت صداتون ضعیف نشه بپرسم سوال سوالم رو. درباره این نکته قبلی که گفتیم، خب ما برای رضایت خدا اینا باید خب خودمون رو اول دوست داشته باشیم. بعد خواستم این سوال خیلی مثلا نکته که ریزداری بپرسم که خب گاهی ما خودمون رو دوست داریم در واقع باعث کبر و غرور ما میشه، چجوری مثلا اینو به این ببریم، چجوری واقعا خودمون رو دوست داشته باشیم که توی اون دوست داشتن نیاز به خدا رو حس کنیم؟
ببین وقتی که شما میگید چقدر این آدم توانمندی داره، توانمندی‌ها رو کی به شما داده؟ خدا داده، خدا داده. وقتی شما میگید چه آدم قشنگی، چه آدم سالمی، چه آدم پرتوانی، چه آدم مهربونی، همه اینا رو خدا داد، بنابراین نیازی به مغرور شدن. ما یادتون باشه یه جایی هستیم همین وسط ها، نه از همه بهتریم نه از همه بدتریم. نه دیگه جلوی غرور و منیت و اینا رو میگه. کسی غرور داره که بگه خودمم که باعث همه خوبی ها شدم؟ بابا عجب آدم خوبی، همه کارات درسته، هیچ اشکال و مشکلی نداری، میشه غرور. ولی ما از این که دو تا باری کلام تو روز به خودمون بگیم که اتفاقی برامون نمیافت. این همه خود سرزنشی رو بذاریم کنار، به جاش روزی دو تا باری کلا به خودمون بگیم تا بتونیم یه ذره سرمون رو بگیریم بالا، حرکت کنیم. شما هر آدم خود ساخته قوی مؤثر توانمندی رو که ببینید میتونه به جاش کلی راجع به توانمندی خودش صحبت کنه، به جاش هم کلی پیش خدا زار میزنه که خدایا آخه من باید اینجوری باشم، کمکم کن، روز به روز بهتر باش. به قول آقای چیچیان اخیراً میگفتن گریه های شبانمونو تو رو خدا، خدای کمکمون کن و اینا سر جاش. ولی اینکه خودمون آدم خوبی بدونیم، هی تو سر خودمون هم نزنیم، اینم سر جاش میشه پرهیز از افراط و تفریط. متشکر ازتون. این مطلب پایانی. حالا خدا ببین شیطان چه جوری ما رو تأخیر میکنه، خدا چجوری ما رفتار میکنه. اینم آیه آخر از سوره، از آیات سوره احزاب. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. خدا کسی است که خودش و فرشتگانش به شما رحمت و سلام و صلوات میفرستن
تا شما را از ظلمت ها به سمت نور ببرن. خدا همواره به مؤمنان مهربان است. یکی اینو یادتون بمونه، یصلی علیکم و ملائکته، آیه 43 احزاب. یکی اینو یادتون بمونه که و کان بالمؤمن رحیم، یعنی خدا همیشه یه همیشه یه همیشه یه همیشه با مؤمنین مهربان است. صدق الله العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکر از همتون. سلامت و سربلند. هر دفعه چه دوستان حاضر چه دوستان اسکای رومی با دست پر بیان، با نکته های قشنگ بیان. بسیار خوب، اینم مطلب زیبایی که دوستمون خانم خلیلی تبدیلش کردن به یک هنر زیبا. میخوام وبکم بدم رفقا اینورم ببینم. یه وبکم میده، هم شما اینجا ببینید، هم ببینم میشه اینو وبکمش کرد اینجا. چپه میبینم، بذار ببینم چپه میبینین چجوری میبینین. آها درست شد. چه چپه ای؟ بهترین زندگی را کسی دارد که دیگری به خاطر بودن او به خوشی زندگی می کند. امام رضا علیه السلام. شما اینو چپه بخونیم وقت درست میشه. آره دیگه این اینجوری شد. خیلی خوب بود، ممنون از کار فوریا. همین که اینو شما گفتید من میتونم یک شروع کنم درست کنم، دو قشنگ درستش کنم، سریع برسونم، این حدیث ماندگار بشه، خیلی کار خوبی. سرعت عملتونم تحصیل. متشکرم. خدا نگهدار.